جلسه دوم.
خب با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما حضار و همراهان محترم، ما جلسه گذشته در مورد فلسفه کانت مقدماتی رو ارائه دادیم. هدف اصلی منم این بود از بحث جلسه گذشته که ما بتونیم یه جور بحث‌های و رویکردهای مختلفی که وجود داره رو همسان سازی کنیم، مثلا چون به حال مخاطبای این کلاس الان همگام نیستن، بعضیا خب چند گام اومدن با ما در طول اینترنت، بعضی جاهای دیگه مثلا یه دوره خیلی مختصر توی دانشگاه جایی مطالعاتی داشتن در مورد فلسفه یا آشنایی اولیه دارن و بعضی هم اولین بار اصلا مانند سر کلاس های ما. به همین دلیل هم سعی کردیم که تفریح گذاشته یه شکلی از همگام سازی اینجا اتفاق بیفته، هرچند اگه کسی واقعا دانش فلسفی نداره قبل از کانت خیلی اشراف نداره به مباحثش، حتما باید با مطالعات جانبی در واقع خلأ رو پر کنه. بعد جلسه گذاشته یک نقل قولی هم از خود کانت خوندیم و سعی کردیم نشون بدیم که انقلاب کوپرنیکی کانت یعنی چی. انقلاب کوپرنیکی در یک کلام یعنی همون کاری که کوپرنیک کرد با نجوم رو کانت با متافیزیک میخواد بکنه. و دیگه جلسه گذاشتم اون نقل قوله رو خوندیم که کانت میخواد چیکار بکنه و ایدهش اینه که جای معیار بودن ابژه را تغییر بده و از خود سوژه رو معیار کنه و چه کارهایی میخواد از پیش ببره. از حیث ایجابی هم در طول این ترم خواهیم دید که کانت چگونه موفق میشه این کارا رو انجام بده اگه حالا موفق بشه. و مثلا یه قبل از که از این مورد خارج شم نقل قولی از سلمون بخونم یا سالمن که میگه نخستین انقلاب کوپرنیکی آنچه را آشکار بود انکار کرده بود، یعنی گردش خورشید و سکون زمین. آشکار بود که این داره میچرخه ما وایسادی، اینو انکار کرد. آنچه کانت انکار کرد حتی از این نیز آشکارتر به نظر میآمد و آن این بود که عالم در آنجا بیرون و مستقل از تجربه ما از آن بود قبلا، یعنی رئالیسم. کل تاریخ متافیزیک منوط به اعتقاد به حضور واقعیتی مستقل از ماست، از وسیلت‌های پیشرس تالس و دفاع درخشان افلاطون از عالم هستی در ماورای عالم همون مسل اینا تا شک‌های نظاموار دکارت درباره شناخت ما از عالم خارج و شکاکیت هیوم، همه اینا جزء رئالیست بودن. حتی هیوم هم جزء رئالیسته با اینکه نقد می‌کنه خودش موزش رئالیسته. و کانت داره این انقلاب کوپرنیکیان در واقع داره این آشکارترین چیزی که قبلش در تاریخ به نظر میومد، یعنی این چیزی که این مستقل از من خارج از من رو به چالش میکشه و به این معنا کوپرنیکیه. یک نکته بسیار مهمی هم هست، البته اشاره هم کردم قبلا که در مورد تاثیرگذاری انقلاب کوپرنیکی کانت، انقلاب کوپرنیکی کانت از یک حیث تاثیرگذار بود، از یک حیث تاثیرگذار نبود. از این حیث تاثیرگذار نبود که به هر حال اونجور که انقلاب خود کوپرنیک تاثیرگذار بود، یعنی امروز دیگه همه حرف کوپرنیک رو میفهمن میپذیرن، کانت این اتفاق نیفتاد براش. یعنی اون حرفی که کانت زد به اسم این که این ابژه مستقل از من نیست وارد تمدن عرفی نشد. این هم به بحث تحلیلی میطلبه که البته جاش هم اینجا نیست، تحلیل سیاسی اجتماعی شاید بیشتر، که چرا کوپرنیک وقتی میگه آ زمین به دور خورشید میگرده نه خورشید به دور زمین، بعد از مدت این قضیه اثبات میشه و جا میفته، ولی کانت وقتی این حرفو میزنه و بعد در فیزیک و بعد حوزه های دیگه اثبات هم میشه که این شی مستقل از من با عرازش وجود نداره، اینا به تمدن عرفی ما راه پیدا نمیکنه، به عقل مردم راه پیدا نمیکنه، مردم اینو نمیپذیرن یا نمیفهمن یا همین الانش هم براشون فهمش دشوار. این یه بحث سیاسی اجتماعی فرهنگیه که چگونه نژاد بشر همچنان سعی میکنه در ساعت رئالیستی بمونه به خاطر بقای خودش. ولی دست کم در حوزه فلسفه میشه ادعا کرد که این سخن کانت تأثیر بسیار مهم و ژرفی در اندیشه فلسفی به طور خاص و به طور کلی اندیشه در حوزه‌های مختلف اندیشه بشری گذاشت. ببینید اینجا مادام دوستال یا مادام دوستل 30 سال بعد از کتاب انتشار کتاب نقد عقل محض کانت این عبارت رو اسکروتون اینجا ازش نقل قول آورده. میگه رساله او همون کانت در باب ماهیت فهم آدمی توی پنتز به نام نقد عقل محض حدود 30 سال پیش منتشر شد. این اثر مدتی ناشناخته بود ولی وقتی سرانجام گنجینه‌های فکری نهفته در آن کشف شد، باعث چنان شور و احساسی در آلمان گردید که از آن به بعد تقریبا همه کارهایی که در زمینه ادبیات و فلسفه انجام شده است ناشی از تکان و انگیزه‌ای بوده که این اثر به وجود آورده است. یعنی 30 سال بعد از انتشار کتاب میگه که هر اثری توی ادبیات و فلسفه وجود اومده تحت تاثیر این کتابه و امروز شاید ما به مراتب بتونیم اینو بسته بیشتری بدیم در هر حوزه‌ای، حوزه‌های علم بشری تحت تاثیر این کتاب و اون انقلابی که با این کتاب به وجود اومده بودن. پس انقلاب کوپرنیکمان محقق شد. تاریخ مختصر فلسفه جدید از دکارت تا ویتگنشتاین مال راجر اسپروتن آقای اسماعیل سعادت ترجمه کرد. نشر حکمت.
همین فقط در مورد کارت هم کتاب جدا
بود. بله جدا داره که طرح نو زدی. آقای پایا. بد نیست برای آشنایی با کل فلسفه کانت. کسی که این کلاس ها رو میاد قطعا نه. مثلا برای خیلی آشنایی اولیه. قبل از اینکه بعضی از دوستان شما قبل از اینکه وارد این ترم بشن تو این تعطیلات بین این دو ترم تابستان در پاییز و زمستان به من گفتن چه کتابی بخونم، من به اینا اون اسپروتن رو معرفی کردم. ولی هم ترجمهش بعضی جاها ایراداتی داره و همین که خیلی اولی است. این در هارتناک خیلی بهتر است. هارتناک خیلی بهتر از اونه به لحاظ محتوا. هارتناک چون مشخصا روی نقد عقل محض رفته. ولی میگم این کتابا کتابای خوبی هستند. خوندنشون ضرر نداره. آدم باید بخونه ولی بعد که از نردبان ها رفت بالا نردبان ها رو باید به کنار بندازه. بله دیگه باید به نقد بکشه. همیشه همینا یعنی خود منم الان 20 درصد از مال کانت به شما میدم بعد از اینترنت تموم شد بعد من رو واسه نروان بندازین کنار و خودتون کتاب رو بخونید و نقدام بکنید تا روی کردم. خب این از واسه اون بحثی که از جلسه پیش مونده بود. من یک طرحی رو امروز می‌نویسم از خود کتاب نقد عقل محض و البته یه طرح اولیه جلسه پیش نوشتم، امروز دیگه اینو مشخص‌تر و مدون‌تر می‌کنم تا ببینیم بحثمون به کجا میرسه.
نه
البته خودم جلسه قبلی خواستم روی دو روز یه پولی یادتون بیافتید.
آها آها خوب شد گفتیم.
خب ببینید کتاب نقد عقل محض دو بخش کلی داره. آموزه استعلایی عناصر و آموزه استدلالی روش. بخش آموزه استدلالی عناصر باز دو بخش داره، حسیات استدلالی. امروز در مورد مفهوم استدلالی صحبت میکنم، حداقل صحبت اولیه میکنم، و منطق استدلالی. منطق استدلالی هم باز تقسیم میشه به تحلیلات استدلالی و حالا جدل استدلالی که اینم باز خوش تقسیم میشه به مغالطات عقل محض، تعارضات عقل محض، ایدئال عقل محض. بعد یه تکمیلی هم داره، زمینه یه زمینه هم داره که اینو آره در مورد صحبت میکنه. اون چیزی که تحت عنوان نقد عقل محض معمولا تدریس میشه و منم درس دادم بیشتر همین بخش اول، یعنی آموزه استدلالی عناصر. اون هفته پیش هم بهتون باشون سه بخش که براتون نشون دادیم و کشیدیم، حسیات استدلالی در واقع تحلیلات استدلالی و جدل استدلالی بود. یک دو سه این سه بخش. یه بخش دومی هم داریم کتاب بودن ست صفحه است، همین آموزه استدلالی روش. اینو من توی این مثلا 6-7 سالی که میشه دارم کانت و اینا درس میدم، یه بار فقط یه نصف جلسه بهش پرداختم. آخر ترم اگه فرصت کنیم یه اشاره‌ای به این خواهیم کرد، به ویژه اینکه بعضی از بستینات‌های جالبی هم کانت داره توش. تقسیم‌بندیش از انضباط عقل محض، قانون کلی عقل محض، معماری عقل محض، تاریخ عقل محض. به ویژه انضباط عقل محض اینا مهمه. اگه فرصت کنیم پس این ترم حالا به این آخر جلسه آخر نیم جلسه خیلی خلاصه به این بپردازیم، ولی فعلا توی برنامه ما تو فلانی که داریم نیست. برنامه ما چیه؟ همون چیز گفتیم، یک دو سه این سه بخش که از همین امروز وارد این بخش استیاد استدلالی میشیم. بخش اعظمش هم طی خواهیم کرد امروز، یعنی آماده بشیم برای هفته آینده که وارد تحلیل استدلالی میشیم. مسیری هم که ما پیش خواهیم رفت بر اساس همین خواهد بود. از اینجا میایم به اینجا، از اینجا میایم به اینجا، این زمینه رو میگیم، اگه فرصت بشه اینو میگیم و بعد میرسه کام میس. این کاری که در طول جلسات بعد انجام خواهیم. خب بعد از اینکه وارد حسیات استدلالی بشیم یک اشاره بکنم به یعنی نقل قول‌های میخوام بخونم امروز، حالا مفسرم نیست، حالا فیاض مفسر شد بشه از خود پیشگفتار این کتاب. ببینید اول که ببینیم کانت میخواد چیکار کنه،
من بنویسم، میخوام ببینیم چگونه کانت میخواد از متافیزیک برسه به نقد عقل محض. توی این مقدمه این رو نشون میده
که چگونه ما میتوانیم از متافیزیک، از دغدغه متافیزیک برسیم به نقد عقل محض. خود مفهوم و معنای نقد عقل محض رو در موردش صحبت میکنه کانت. ببینید چی میگه اول کتاب. ما باید پایه رو محکم بذاریم برای اینکه بعد اینا رو می‌خوایم گام به گام بریم روش و سایر طبقات رو قرار روی این پایه بنا کنیم. می‌خوایم ببینیم کانت چرا اصلا رفت سراغ این بحث. هفته پیش خب بخش اعظم مباحثی که ما مطرح کردیم حول همین بود که کانت اصلا چرا رفت سراغ این بحث. اول پیش گفتار بودم، پاراگراف دومش میگه که عقل بیان که مقصر باشد گرفتار این سردرگمی می شود. صفحه 33 خودت همین ترجمه. عقل بیان که مقصر باشد گرفتار این سردرگمی می شود. داره توضیح میده عقل چیکار میخواد بکنه، چرا گرفتار سردرگمی میشه. او از اصولی بنیادی شروع میکنه که کاربرد آنها در جریان تجربه اجتناب ناپذیر است. یه سری اصولی داره که این اصول در تجربه به کار میاد و در این حال این کاربرد به وسیله تجربه از تضمین کافی برخوردار است. تجربه اینو تضمین هم میکنه. عقل با این اصول بنیادین همانطور که طبیعتش اقتضا میکند همواره بالاتر و به طرف شروط دورتر میرود. کار عقل اینه که بره بالاتر و به دنبال شروط دورتر باشه. اینو میشه چجوری دید؟ مثلا خیلی ساده بخوایم بگیم، مثال ساده‌ای بزنیم نزدیک به این، مثل خود پرسیدن چرا. کار عقل اینه میپرسه چرا، میپرسه چرا این، بعد شما جواب میدید. بعد میتونه بپرسه چرا اون، چرا اون، چرا اون. این چرا رو تا کجا میتونه ادامه بده؟ تا بی‌نهایت. میشه از هر سوالی چرا پرسه. عقل گراها که معتقد بودن چون این اگه تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنه، یعنی ما هیچ وقت به جای این حرف هیوم و خیلی تجربه گراها این بود، این تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه، ما هیچ جای ثابتی نداریم که دیگه نشه درشون چرا کرد و به همین دلیل هیچ علم قطعی نداره. عقل گراها معتقد بودن ما یه جایی هست که میشه این سلسله چراها محدود بشه، به ایسته، متوقف بشه، دیگه چرا نمیشه پرسید، خودش بدیهی عقلیه. مثلا اگه ما سلسله مرتبه برسیم به اینکه آقا بر اساس اصل این همانی، اصل این همانی الف مساوی الف، شما نمیتونید بگید چرا الف مساوی الف، میگه الف مساوی الف چون الف مساوی الف، اصل بدیهی عقلیه، دیگه چرا نداره. عقل گراها معتقد به این بود. ولی به هر حال عقل کارش اینه که بره به سراغ شروط دورتر و دورتر و دورتر. اما وقتی عقل متوجه می شود که به این شیوه فعالیتش همواره باید ناقص بماند و لذا پرسش ها هرگز متوقف نمی شوند، آنگاه خود را مجبور می بیند به اصول بنیادینی پناه ببرد که از همه کاربردهای ممکن تجربه فراتر روند و در این حال آنقدر قطعی به نظر می رسند که حتی فهم مشترک و متعارف انسان با آنها موافق است. این همون حرفی که الان زدیم در مورد اصول بدیهی عقل‌گرایان، مثل اصول متعارفه اسپینوزا در کتاب اخلاق. اما عقل از این طریق به درون ابهام و تناقضات در می افتد و از آنها می تواند نتیجه بگیرد که باید جایی در خود مبنا خطاهای پنهانی وجود داشته باشد. حرف کانت اینه که آقایون عقلگرا، شما که مبانی عقلی و صفت و سخت گذاشتین و کل فلسفه روش بنا کردین، دچار تناقضید هنوز. هیوم تناقض شما رو نشون داد دیگه. این تناقضا رو نمیشه با دست و پا زدن و با تغییر بحث و با این جدل و اینا حل کرد. بخشی از مشکل در خود مبانی شماست. با این همه حالا مشکلش چیه؟ مشکل اینه که عقل ما نمیتونه اون خطا رو کشف کنه. میگه با این همه این عقل نمیتواند این خطا را کشف کند، زیرا اصول بنیادینی که عقل آنها را به کار میگیرد چون از مرزهای کل تجربه خارج میشوند دیگر هیچ گونه محک تجربی را به رسمیت نمیشناسند. یعنی مشکل چیه؟ مشکل عقل، مشکل مبانی عقل. خود عقل آیا میتواند به مبانیش بیاندیشد، مبانیش را نقد کند؟ با رویکردی که شماها دادین نمیتواند. تا حالا کان میخواد عقلی به یه راهی به ما بده که این عقل بتواند. عرصه نبرد این منازعات بی پایان متافیزیک خوانده می شود. این تعریف کانت از متافیزیک. متافیزیک یعنی این جنگ و جدال که یعنی زمانی که کانت بوده این بحثا بین تجربه‌گرا و عقل‌گرا و اینا و شکاکان و حالا متافیزیسیان‌ها بوده و این حوزه متافیزیکه. بعد کانت میاد در مورد متافیزیک صحبت می‌کنه که هم نگاه نوستالژیک هم داره، میگه ایامی بود که متافیزیک ملکه همه علوم نامیده میشد و اگر آرزو را مساوی واقعیت بدانیم متافیزیک به دلیل اهمیت ممتاز موضوع خود حقیقتاً شایسته این عنوان افتخارآمیز نیز بود. میگه اگه آرزو رو حالا فرض کنیم، یعنی امید این که متافیزیک موضوع رو واقعا بشناسه رو درست فرض کنیم، متافیزیک به خاطر موضوعی که داشت شایسته این عنوان بود. چرا؟ چون موضوع متافیزیک موضوع خیلی خاصی بود که هیچ جا نبود. موضوع متافیزیک چیه؟ هرچی موجود به ما و موجود همه تو هم کتاب فلسفه اسلامی، فلسفه غرب، متافیزیک هر جا بود وجود، وجود داشتن موضوع متافیزیک. پس متافیزیک شایسته ملکه بودن هست، چون موضوعی که داره بهش میپردازه موضوعی که از همه شریفتر و عمیق‌تر، هیچ علم دیگه نمیتونه به اون بپردازه. اما امروز رسم زمانه این است که از متافیزیک حد که حرمت شود و این بانو این حد که حرمت از متافیزیک رو کی شروع کرد؟ قبل از یوم اوجشه، از همون رنسانس شروع میشه. نمونهش هم موقع بیکنه بعدش دیگه، یعنی میگه اینا همه عنکبوت بازیه فیلسوف، که البته دیگه میدونیم فیلسوف نیست دیگه، بعدا گفتیم دانشمنده، مهندسه، مهندس به صدر میشینه، باید همچون زنبور عسل باشه، باید معطوف به عمل و نتیجه و سود و اینا باشه.
فیلسوف نیستش
چی؟
بیکن اگه خودش اصلا فیلسوف نیست.
نه واقعا بیکن وجود بس دیگه بشه معنا فیلسوف به این معنا نه نیست واقعا. بیکن رو تو تاریخ فلسفه جزو به مثابه فیلسوف مطرحش نمی‌کنم، به مثابه اندیشمندی که نوید بخش یک دوران جدیدی. اولین فیلسوف مدرن کیه؟ دکارت، نه بیکن یا هابز، حتی هابز. بیکن نماینده اون فرهنگ جدیده که دیگه فیلسوفان در صدر نیستن. فیلسوفان قبلا در صدر بودن از یونان در جهان مسیحی و در جهان اسلام. چرا؟ چون شناخت خدا، چون خدا خودش هم که شناخته، فکر فکره در نظر ارسطو، و کسی که بیشتر از همه فکر میکنه بیشتر از همه تشبه الله داره. ولی از جایی به بعد دیگه این بحثا به قول بیکن عنکبوت بازی بود و دور خود چرخیدن و اینها، و فلسفه باید معطوف به عمل باشه، از اون جهان هم که بریدن معطوف به این جهان، و این جهان حالا کی درش قدرتمنده؟ مهندس مکانیک که بتون جهان رو بشناسه و درش بگه به ما چگونه باید از جهان سواری گرفت. از متافیزیک حد که حرمت شد و این بانو ترد شده و از یاد رفته همچون هکوبا لب به شکایت میگشاید که یه نقل قول اینجا آورده کان، تا دیروز والاترین مردم بودم با دامادها و کودکان پرشمار، اکنون بینوا و از خانه و کاشانه خیش در بدر. این وضع متافیزیکه. این متافیزیک مسائل بانو تو تاریخ فلسفه خیلی یادم روش صحبت کردن، اون تسلای فلسفی بوئتیوس و کسان دیگه است. متافیزیک مسائل بانویی که مثلا اونجا هم از لباسش پاره شده و هر کس لباسش کنده و کنده توی همون بوتیوس مطرح میکنه. پس اینجا این رو کرده داره. حالا ادامه میده کانت، در ابتدا سروری متافیزیک تحت سیطره جزمندیشان مستبدانه بود. یعنی بخشی از این حد که حرمت شدن از متافیزیک مقصرش خود متافیزیکه که یک زمانی مستبدانه حکومت کرد، جزمندیشانه، اوجش که در قرون وسطا بوده و بعدش حتی در دوران مدرن. اما چون قوانینش کماکان نشانه هایی از توحش دوران باستان را در خود داشت، حکومتش به واسطه جنگ های داخلی به تدریج به ورطه هرج و مرج کامل سقوط کرد. جنگ داخلی متافیزیک رو به زانو در آورد بین تجربه گران و عقل گرایان. بعد این دعوا به نفع کیه؟ به نفع اون کوشنشینانی که منتظرن جنگ داخلی رخ بده و بیان حمله کنن به اینجا. و در این میان شکاکان همچون کوشنشینان که از کشت و زرع دائم زمین متنفرند، گاه و بیگاه اتحاد شهرنشینان را به هم می‌زدند. حالا اینجا هیوم و اینا رو درشون ببینید. اینا رو من فقط گفتم برای اینکه نمونه‌ای داشته باشیم از اینکه کانت چگونه خودش وارد مسئله میشه. نگاه کانت به این مسئله اینه که ساحتی هست به اسم متافیزیک و این متافیزیک الان عرصه بی‌پایانی از درگیری‌ها شده و این درگیری‌ها لاینحل باقی مونده و بعضی ها مثل شکاکان، حالا مشخصا هیوم، از این لاینحل بودن اینا دارن استفاده میکنن برای نفی کلیات متافیزیک، چنان که کردن و موفقم شدن تا کنون ازش. این از در واقع وضعیت متافیزیک. حالا خود کانت میخواد این وضعیت متافیزیک رو چگونه به کتاب خودش، به پروژه خودش پیوند بزنه؟ نقد میکنه این سری آدمایی که بی‌اعتنا نسبت به این تناقضات. میگه چی؟ میگه در حقیقت بی‌معناست که در قبال تحقیقاتی که طبیعت بشری نمیتواند نسبت به موضوعاتشان بی‌توجه باشد بی‌اعتنا بمانید. میگه نمیشه ما بگیم متافیزیک در واقع بی‌اعتنا باشه نسبت به متافیزیک. هفته پیش هم صحبت کردم در موردش، چون هوا آلوده است ما نمیتونیم تنفس نکنیم، ما مجبوریم تنفس کنیم، حالا با هر هوایی باشه. و این که ما بگیم متافیزیک اون بره و ما نقدش کردیم و ما از متافیزیک جداییم، خود کانت هم اینجوری بحثش رو داره به بعدن هگل و دیگران نشون داده. امروز هم بحث خوشبختانه مطرحه. هیچ چیزی از متافیزیک جدا نیست. حتی اون کسی که داره متافیزیک رو میزنه روش متافیزیکی داره. حتی اون این نقد که الان پوزیتیویستا و اینا وارد همینه دیگه. این ایده که متافیزیک بده و مثلا مهمله و اصلا جداست، ما از یک علم قطعی صحبت میکنیم. علم قطعی مبانی داره، یعنی جهان بینی داره که اون جهان متافیزیکیه. قطعا از متافیزیک نمیشه فرار کرد، نمیشه بی اعتنا بود، نمیشه خود رو به تجاهل و تغافل زد در مورد متافیزیک. کانت هم میگه حتی اگر با تغییر زبان فلسفه مدرسی بخواهند خود را در پس سبک نوشتاری عوام پنهان سازند، هیوم این کارو میکنه. خودش رو در پس سبک نوشتاری عوام پنهان میکنه، میگه من دیگه متافیزیک نیستم، متافیزیسیان نیستم، چون دیگه مدرسی نمیشم. و دیگران البته. بعد در انتها میگه، میگه این بی‌اعتنایی آشکارا معلول فقدان فکر در عصر ما نیست و فلان و فلان. عصری که نمیخواهد به شناخت ظاهری و موهوم اکتفا کند و نیز دعوتی است از عقل تا شاق ترین رسالت خود، یعنی وظیفه خودشناسی را دوباره عهده‌دار شود و دادگاه عادلانه‌ای برپا کند که در آن عقل بتواند دعاوی به حق خود حراست کند، اما در عوض بر همه ادعاهای بیپایه نه صرفا از طریق دستورات تحکمی بلکه بر اساس قوانین جاودانه و لایتغیر عقل مهر باطل بزنه. میگه دیگه وقتشه یک دادگاهی برپا کنیم که عقل بیاد تو این دادگاه از خودش دفاع کنه و اون بخشهایی رو که قابل دفاع بیان بکنه و اون بخشهایی که قابل انتقاده رو نقد کنه. عقل یا همیشه از خودش دفاع میکرده تحت هر شکلی، عقل مدرن و باج نمیداده و همین باعث میشه تناقضات خودش رو رفع نکنه، یا به تمامی تسلیم میشد و میوفته در دل شکاکان و اینها. و این دادگاه چیزی نیست جز خود نقد عقل محض. پس این کتاب اون دادگاه، دادگاه عقل. در واقع متهم این دادگاه کیه؟ عقل. قاضی این دادگاه کیه؟ عقل. چون چیزی بیرون از عقل نیست که بخواد عقل رو باش بسنجه. هیئت منصفه همه عقل. و این دادگاهیه که خود عقل داره برای خودش برپا میکنه، به همین دلیل نقادیه، در واقع به همین دلیل نقادی میکنه خود عقل محض رو. کی داره نقادی رو انجام میده؟ خود عقل. این اون پروژه در واقع کانتیه که کانت هم اینجا تمام تلاشش اینه که اینو بتونه محقق کنه. منم امروز سعی میکنم گامهای اولی این پروژه رو نشون بدم تا آخر ترم هم که گفتیم ما روی همین ایده ها استوار. و آخر ترم باید ببینیم واقعا این دادگاه نتیجه چی شد، واقعا نتیجه اونجوری که می‌خواست که کانت شد، واقعا آیا عقلش از خودش دفاع کنه یا نکرد. حالا این بحث جدیه که آخر ترم جلسه آخر بهش خواهیم پرداخت. حالا برای شروع از این داستان، برای شروع این دادگاه، اون موضوعی که قبل از هر چیز باید بررسی بشه خود عقل، کارکرد عقل. عقل از این حیث که تعقل می‌کنه، یعنی قبل از اینکه ما به دستاوردهای عقل برسیم، قبل از اینکه ما بخوایم به تجربه جهان خارج برسیم ببینیم چقدر درسته چقدر غلطه فلان، بریم در مورد خود عقل به مسابقه چه می‌دونم بگیم دستگاه صحبت کنیم. اینه مسئله کانت توی اینجا. یعنی میگه که انتهای پیشگفتار، حالا کانت میگه که این اثر، همین کتاب، چیزی نیست جز فهرست همه دارایی‌های ما که از عقل محض حاصل شده و به طور نظاممند منظم گردیده است. هیچ چیز نمیتواند از دست ما فرار کند، زیرا آنچه را عقل خود تماما ایجاد میکند نمیتوان پنهان کرد. در این دل این دارایی عقل هیچ چیزی در این دادگاه برای پنهانکاری وجود نداره. چرا؟ چون که من یه موقع است مثلا میخوام یه بابایی رو املالشو در واقع ارزیابی کنم به خاطر اینکه از اداره مالیات که روی مالیات ببنده، اون میتونه سر چیزاشو مخفی کنه. ولی وقتی خود طرف بخواد خودش رو ارزیابی کنه چیزی برای مخفی کردن وجود نداره. اینجا خود عقل که داره خود عقل رو ارزیابی میکنه، به همین دلیل چیزی برای فرار کردن و مخفی کردن وجود نداره. بلکه به محض آن که انسان اصل مشترک حاکم بر عقل رو کشف کند، این امور برآمده از عقل نیز توسط خود عقل آشکار خواهند شد. فلان و فلان، و بعد در انتها میگه یه نقل قول میخونه: در خانه خود ساکن شو تا بدانی که دارایی هایت چقدر ساده است. این قراره پس از خانه خودش شروع کنه، یعنی از عقل، نه از دارایی های جهان، دارایی های بیرون، بلکه از دارایی های خود عقل، تا ببینیم چیه و این مسیر رو در واقع ادامه بده و پیش بره، ببینیم حالا به کجا میتونه برسه. این از بحث پیشگفتار و نکاتی که در مورد پیشگفتار و ویراست اول بود. البته اشاره می‌خواستم می‌کنیم برای اینکه مسیر رو نشون بدیم چگونه کان از متافیزیک، از مسائل متافیزیک آغاز کرده و در دل مسائل متافیزیک یک ضرورتی رو تشخیص داده به اسم پروژه نقد عقل محض، دادگاه نقد عقل محض، و این پروژه که داره انجام. خب حالا گام اول حسیات استعلایی. سوال اینه، سوال اینه اینجا ما چگونه حس میکنیم؟ قبل از اینکه به این سوال جواب بدیم یه اشاره مختصری به خود اصطلاح استعلایی بکنم، چون که اصطلاح پیچیده‌ای در واقع وجوه مختلفی داره، ما هم الان تو این جلسه نمیتونیم تمام وجودش رو بکاویم به خاطر اینکه هنوز ناتوانیم، هنوز مسیر رو طی نکردیم، ولی فعلا حداقل در همون حد شمع کوچیکی که حالا از جلسه پیش تا حالا روشن کردیم بتونیم یه نور خیلی محوی به این مفهوم اصطلاحی بتابونیم، برای اینکه بعد گام به گام ببینیم آخر همین جلسه باز یه کمی روشن‌ترش بکنیم. ببین یه اصطلاحی کانت داره استعلایی، ترانسندنتال، اینو ما ترجمه کنیم استعلایی، ترجمه دیگه هم کردن حالا ما کار بونه داریم. این تفاوت داره با یک اصطلاحی که قبلا در تاریخ فلسفه هم زیاد استفاده می شد به اسم ترانسندنت، که اونو ما ترجمه می کنیم متعالی. تفاوت بین اصطلاحی و متعالی تفاوت مهمه. قبل از که وارد این تفاوت بشم و این در مورد اصطلاحی صحبت کنم، یه دوگانه بود بین ترانسندنت و ایمننت که ما ترجمهش می کنیم درون ماندگار، هرچند الان این ترجمه هم جای مناقشه داره چون ماندگار بودنش بحث نیست، درونی. حلولی هم ترجمهش کرده. مثلا در مورد مفهوم خداوند، مفهوم خداوند در ادیان ابراهیمی، در برداشت عرفی از ادیان ابراهیمی، حالا بگیم میشه برداشت دیگه هم کرد، مفهوم خداوند در ادیان ابراهیمی و همچنین مفهوم خداوند در فلسفه مثلا دکارت، میگفتیم خدای متعالی، یعنی یک انسان اینجاست درون این جهان و یک حالا خدا متعالی فراتر از این جهان. برداشت عرفی کلامی بگیم بتن میگن خدا متعالیه، نه از جهان جداست، دو ذات داریم، ذات ما در این جهان و ذات اقدس الله و دو وجود داریم، وجود ما و اون وجود که فقط اشتراک لفظیه، فقط اسم جفتشون وجوده، اینا اصلا ماهیتاً جوهرن با هم فرق دارن. ولی مثلا شما فرض کنید در اسپینوزا، در این ور ملا صدرا، مثلا وقتی وارد وحدت وجود میشیم، وحدت وجود میشیم یعنی چی؟ یعنی دیگه دو جهان نیست خدا متعالی، بلکه یک جهانه، یک حقیقته. در برای اسپینوزا خود همین جهان و خدا یکی هم دیگه، جهان و خدا یکی میشه. یعنی میگیم ایمننت، براش ایمننت از خدا و براش ترانسندنت از خدا. این مفهوم خدا رو بهانه کردیم برای اینکه وارد بحث خودمون بشیم. ببینید ما یک تصوری داشتیم، گفتیم یک جهانیه، این جهان گفتیم جهان مکانی، حالا حتی بگیم جهان مادی، معمولا این تقسیم بندی رو میکردن، میگفتن این تقسیم بندی حالا افلاطونی هست، ارسطویی هست، تا آخر دیگه تو همین دوره هم خوندید، یه جهان داریم جهان مادی، یه جهان داریم جهان فراتر از ماده، غیر مادی. مثلا افلاطون میگفت بشه عالم ایده ها مصور یا هر چیز جدید، یعنی برداشت افلاطون از عالم ایده ها متعالی بود، چون اصلا روی مفهوم خوریسموس یا همون جدایی خوریسموس که جدایی تاکید میکرد. یا تو ارسطو همینطور میگه عالم تحت القمر که با ماده آمیخته، اونور عالم مجردات. مسئله چی بود؟ مسئله این بود که یا چیزی مادی، حالا این مکانی مادی هست که مال این جهان ماده است، یا چیزی مادی نیست و بنابراین مال یه جهان دیگریه که اون غیر مادیه. این خودش فی نفسه تناقض داره، چون اصلا وقتی ما میگیم خداوند فراتر از ماده است، خداوند فراتر از مکانه، خود این تناقضش مفهوم فراتر خودش مفهوم مکانی. تصوری که تو عرف هم هست معمولا مکان نسبت به جایی فرای مکان که اصلا چیز متناقضی. مسئله بحثش که مسئله بحثش که ما میگفتیم یا یه چیزی مادیه مکانیه مال اینجاست، این عالم مکان سه بوده، یا اگه ما مادی و مکانی نیست یه جای عالم خارج از این. در اندیشه قبل از کانت، در اندیشه های مدرن قبل از کانت مثل لایبنیتز، مثل بارکلی، حالا الان من منظورم لایبنیتز بیشتر از اون، ما یک برداشت از یک چیز جدیدی داریم که بهش میگیم موناد. مثلا در لایبنیتز موناد یک موجودی موناد که مکانی نیست، موناد مکان نداره، موناد اصلا از جنس ادراک و فلان نه. مکان برای لایبنیتز که یادتون شد گفتیم، گفتیم سکندری ماتر، ماده ثانوی است. مکان یعنی مثلا این، چون برای دکارت مکان ذاتی بود، برای دکارت جوهر جسم امتداد بود، فکر و امتداد، این دوگانه دوالیسم دکارت. برای لایبنیتز چی بود این؟ برای لایبنیتز این چیه؟ این تجمع منادینه، مجموعه از منادها با هم در ارتباطن و این ارتباطشون مستقیم هم نیست، به خاطر خداوند قانون هماهنگی پیشین بنیاده که اینا در ارتباط با هم قرار دارن و ما نمیتونیم مناد رو تجربه حسی کنیم، چون مناد اصلا حسی نیست، اصلا مکان نداره، ماده نیست، امتداد نداره، ولی این تجمعش برای ما مساوی امتداد نمایش داده میشه، ولی خودش ممتد نیست، امتداد ذاتی جهان نیست. اینجوری لایبنیتز در واقع یه گام به سمت اون مونیسم حرکت کرده. ببینید در لایبنیتز ما این مفهوم داریم به اسم موناد که مادی نیست، اما اون بالا نیست، توی همین جهانه ولی مادی نیست، توی همین جهانه ولی مکان من نیست. ما این تصور رو داشتیم که این جهان جهان سه بوده، هر چی تو این جهان باشه مکانی، پس اگه چیزی مکانی نباشه، هر چیز مقدسی که می‌خواستیم در شاشو مکان و ماده جاش ندیم، می‌بردیم یه جای دیگه می‌داختیم. اما با لایبنیتز و مفهوم موناد ما در این جهان یک چیزی داریم که در این جهان نیست، مکان. در این جهان یه چیزی داریم که در مکان و در ماده نیست، یعنی موناد. این میشه طرحی یا ایده‌ای که میتونه ما رو نزدیک کنه به مفهوم اصطلاحی کانت. مفهوم امر اصطلاحی در کانت دقیقاً قرار از شاید بگیم رفع این تناقض بین این دوتا حاصل بشه به یه شکلی. حالا یعنی هم درون ماندگاره، هم درون این جهانه و در این حال متعالی. متعالی از چی؟ متعالی از تجربه، فراتر از تجربه. یه امری هست که از تجربه فراتره، این نمیشه تجربهش کرد، اما آن جهان هم نیست، درون همین جهانه، به یه معنا پشت همین جهانه. چرا؟ چون خودش نمیشه به تجربه در بیاد. چرا به تجربه در نمیاد؟ چون شرط ضروری تجربه است، خودش شرط تجربه است، هیچ وقت به تجربه در نمیاد. این همه میگم حرفای پراکنده ای که یکی دوتا نقل قولم میکنم، یکم جمع‌ترش میکنم، ولی باز باید پی فرایندی که داریم پیش میریم بتونیم رو روشنش کنیم. فراتر از تجربه، یعنی شرط تجربه است، هیچ وقت تجربه در نمیاد، چون شرط تجربه است، هیچ وقت تجربه در نمیاد. نمیشه تجربهش کرد دیگه. اندر اصطلاحی
شما خودش تجربه میکنید، شما زمان رو باید اول تجربه کنید.
دقیقه که
نمیگه
بره پیشینی بشه دیگه. اصلا تقدم تأخر نه، امروز همون صحبت میکنم، نقل قول هست سوش میکنم، نه اینجوری نیست. این تقدم تأخر به این شکل نیست، هرچند ما برای مجبور با یه تقدم تأخر اینو بفهمیم برای خودمون، بخاطر که ما توی گفتمان دیگه ایم. شرط تجربه است، یعنی که باید اون باشه تا تجربه ممکن بشه، ولی خودش به تجربه در نمیاد، چون شرط تجربه است، چون شرط امکان تجربه است. مثل چشم، مثلا مثال خیلی ساده رو بزنم، بازم قابل اغماز داشت، چون میشه در این مثال مناقشه هم کرد. من با چشمم میتونم همه جا رو ببینم، چشمم میتونه این برا ببینه، اون برا ببینه، ولی با چشمم نمیتونم پشت چشمم رو ببینم، خود چشمم مثلا چه میگم عنبیم رو ببینم، اون خودش شرط امکان دیدن منه، من خودم نمیتونم اون رو ببینم. این خیلی مهمه برای کان، یعنی کان میتونه این ترانسندنتال و ترانسندنتال رو اینجوری از هم جدا میکنه. ببینید توی این دیکشنری در واقع محبوب من که همین دیکشنری پنگوانه، توی بخش همین ترانسندنتال ببین چی میگه. میگه که یه بخش اولش میگه در مورد مفهوم ترانسندنتال در مدیوال فلسفی در قرون وسطا و ایناست کارش نداریم. بخش دومش کانت میگه که کانت شارپلی دیستینگویش بیتوین دی ترانسندنتال اند ترانسندنت، اونها مثلا یک تمایز خیلی جدی قائل شد بین امر استلهایی و متعالی، همین ترانسندنتال و ترانسندنت. And since then the two words are usually differentiated in philosophical writing. از اون به بعد هم دیگه این دو تا متمایز شدن در نوشته‌های فلسفی اغلب. بعد این تمایز میگه، میگه in Kant's critique of pure reason، در همین نقد عقل محض کانت، the transcendental is that which امر استعلایی، آن چیزی است که pertains to the necessary a priori conditions of knowledge. یعنی چی؟ یعنی شروط، همین شرط که نوشتیم و این متن نوشته، شروط necessary ضروری a priori و پیشینی knowledge، مال شناخت دانش، خودش مثل مساوی دانش نمیشه، خودش به مساوی تجربه در... به تجربه در نمیاد، شرط تجربه. حالا میگم باز روز کم روشن‌تر می‌کنیم. اگه ابهامی هست توی فهم این نکات که من میگم، ابهام طبیعیه. خب بعد میگه ترانسندنتال فلسفی یا اون فلسفه اصطلاحی is for Kant، هست به نظر کانت an inquiry into necessary presuppositions of knowledge، یک جستاریه، مثلا یه تحقیقیه درباره پیش‌فرض‌های ضروری knowledge، همون دانش. And the result of the inquiry، و نتیجه این inquiry، همین جستار، is a theory of the scope and the objective validity of human knowledge. این خیلی مهمه. ببینید دو تا نکته اینجا گفته، مثلا میگم
دیکشنری خیلی کمک میکنه. موجز میگه اسکوپ و ابجکتیو والیدیتی. میگه این جستار، همون اینکوئری به ترانسندنتال فلسفی، یعنی فلسفه استعلایی که ما الان میدونیم همون دادگاه نقد عقل محض، دو تا در مورد دو تا چیزه، به دو تا چیز نظر داره. یک، اسکوپ آف هیومن نالج، یعنی چارچوب، اون دامنه، مرزهای هیومن نالج، همون دانش بشری. و یکی دیگرش ابجکتیو والیدیتیس، یعنی بگیم اعتبار عینی، اعتبار ابجکتیوش. اینا دو تا نکته مختلفه. ببینید یه موقع است ما در مورد خود دامنه، مرزها و چارچوب صحبت می‌کنیم، یه موقع در مورد اعتبار این چارچوب، یه موقع من در مورد صحبت می‌کنم که عقل من یا ذهن من، چشم من چجوری کار می‌کنه، یه موقع است میگم آیا اون چیزی که من می‌بینم حقیقیه یا نه. ببینید ما می‌تونیم در مورد شیوه کارکرد ذهن یک بیمار شیزوفرنیک صحبت کنیم، چگونه توهم می‌بینه، دلایلش چیه، اینا از کجا آورده. ولی این فرق داره با اینکه ما بگیم این ابجکتیو والیدیتی شد تصدیق کردیم، نکردیم که گفتیم ابجکتیو والیدیتی نداره، ولی این می‌بینیم کارکردش چیه. اینا چه مختلفه. کانت فعلا داره از این شروع می‌کنه، به این هم خواهد رسید. کجا؟ در بخش منطق اصطلاحی، تحلیل اصطلاحی، یه بخشی داره اسم استنتاج اصطلاحی مقولات فاهمه. خیلی بخشی داره، دشوارترین بخش این کتاب. ما خیلی اونجا باید ارجاعات زیاد بدیم که این جا بیفته، هرچند خود کانت هم تناقضات داره. اونجا میاد به این میپردازه که آیا همین حرفایی که ما زدیم حالا چقدر درستی هست. خب برگردیم بحث خودمون. پس این از امر اصطلاحی، این حرفای پراکنده‌ای که در مورد امر اصطلاحی من زدم رو داشته باشین، همین جلسه یواش یواش اینا رو یه کمی جمع و جور کنیم. بریم سراغ این پروژه‌ای که مطرح کردیم، یعنی ترانسندنتال استتیکس. ما چگونه حس می‌کنیم؟ سوال کانت این است که ما چگونه حس می‌کنیم؟ من چیز رو می‌بینم، چگونه می‌بینم؟ در مورد آن چیزی که می‌بینم الان صحبت نمی‌خواد بکنه. مثل چی هفته پیشم گفتیم مثال عینک رو بزنید، انگار من می‌خوام در مورد عینک حرف بزنم، ما در مورد خود عقل می‌خوام حرف بزنم، خودمون حرف بزنیم، نه اون ابژه فعلا، هرچند اینا جدا از هم نیستن. ما چگونه حس می‌کنیم؟ کانت اینجا میاد میگه که هر آن چیزی که ما حس می‌کنیم، هر آن چیزی که ما حس می‌کنیم، حالا حس بیرونی مشخصا، در یک چارچوبی محقق میشه به اسم مکان. ما هیچ حس حالا بیرونی نداریم که مکانی نباشه. هر حسی رو ما مکان حس، اینجا وقتی ما میگیم حس یعنی حواس پنجگانه، اینجا سنسیشنه،
استانیت یا حساسیت سنسیبیلیتیه، اینجا حواس پنجگانه است. ما چگونه حس میکنیم؟ سوال دو اولی که باید در پاسخ به این سوال ما چگونه حس میکنیم این جواب بدیم این است که مکان چیست. مکان، چرا کانت از مکان شروع کرد؟ چون مکان مهمترین چیزه. مکان معیار حقیقته، مکان خود حقیقت، مکان خود وجوده برای عقل عرفی حالا پیش ایدالیستی. ما وقتی در مورد جهان فکر میکنیم تصورمون مکانی، جهان رو مکان میدونیم، حقیقت رو مکان میدونیم، وجود رو مکان میدونیم. مثلا وقتی در با شما در مورد یک چیز ذهنی، تصویر ذهنیم صحبت کنم، مثلا در مورد یک موجود عجیب و غریب، یک اژدهای مثلا هفت سر صحبت کنم با شما، تا وقتی که من بگم اینو وارد دیشب خواب دیدم یه اژدهای هفت سری بود اومد مثلا حمله کرد به من و مثلا من فرار کردم و از چیزا، شما میگی خب مثلا چه خواب جالبی و مثلا. ولی وقتی به شما میگم که من الان مثلا یه اژدهای هفت سر دم در دیدم یا دارم میبینم همین الان اونجا یه اژدهای هفت سره، همون لحظه است که شما میگید که اصلا چه حرفیه، مگه دیوانه شدید مثلا؟ چرا؟ چون بهش مکان نسبت دادن. این مکان نسبت دادن که شما رو تهییج میکنه، که انگار من دارم یه حرف، انگار دارم یه ادعای گزاری در مورد عالم واقع میکنم. چرا؟ چون عالم واقع در ذهن ما، در عقل عرفی ما مکان، من مکانی میفهمیم ما. اینا تا حالا قرار یواش یواش گذر کنیم ازش، ولی فعلا تا قبل از کانت دست کم در فلسفه، در فیزیک مکان حقیقت. به همین دلیل حتی میخوایم به خدا هم جایگاه نسبت بدیم، باز مکانی میفهمیمش، نمیتونیم، چون چارچوب ذهن ما، درک ما از حقیقت، درک در واقع محدود مکان من هست. سوال این که ما چگونه حس میکنیم، ما چون از دریچه مکان حس میکنیم، و یادتون باشه مکان اون چیزی که آقای لاک تنها چیزی که به خود شی نسبت داد مکان بود دیگه، کیفیات، رنگ و بو و طعم و اینا رو کشید، اون مکان اونجا نگه داشت. یعنی مکان، چون مکان اگه از اون میگرفت هیچ چون بیرون نمیمون. چرا؟ چون جهان برای ما مکانیه، جهان برای ما سبودی. پس کانت سوال میکنه مکان چیست. معتقد با در پاسخ ما به پرسش مکان چیست، ما میتونیم بفهمیم که ما چگونه حس میکنیم. این خیلی کلیدیه. یعنی کانت با خود مفهوم مکان و تحلیل مفهوم مکان شروع میکنه و اون چیزی که ما بهش میتونیم بگیم امروز بیان متافیزیکی مکان. خب چیکار میکنه کانت؟ سوال میکنه در واقع در مورد مکان. مکان چیست؟ آیا مکان تجربی است؟ یعنی آیا ما مکان رو تجربه میکنیم؟ آیا ما مکان رو از تجربه اخذ کردیم؟ آنگونی که خیلی از تجربه گیرا خیلی میگن، میگن ما مکان تجربه است دیگه. ما چشمون باز کردیم که مکان رو دیدیم، تجربه کردیم. کانت میگه که ما نمیتونیم مکان رو تجربه کرده باشیم. چرا؟ چون که مکان شرط تجربه است. در واقع به بیان دیگه ما امور مکانمند رو تجربه میکنیم. من این کتاب رو، این میز رو، اون دیوار رو تجربه میکنم، اما آیا واقعا من مکان رو تجربه میکنم؟ اصلا من تا حالا تو عمرم مکان رو تجربه کردم؟ مکان چیه؟ مکان سه بعد، طول و عرض و ارتفاع تا بی نهایت دیگه. آیا من همچین چیز رو تو عمرم تجربه کردم؟ نه، من همواره تجربه محدودی از یک سری امور جزئی و مکانمندی داشتم و نه چیزی بیش از این. ببینید کانت اینجا توی خود نقد عقل محض چی میگه؟ یه نکته تو پرانتز بگم، این بخش حسیات استعلایی 20 صفحه از این کتاب فقط، یعنی خیلی بخش مختصری، اون بخش منطق استعلایی بخش اعظم این کتابه. این بخش آخری هم که الان پاک کردم، یعنی آموزش استعلایی روش، هم حدوداً 100 صفحه است که من درس نمیدم معمولا. در همین 20 صفحه کانت داره اون ایده اصلی انقلاب کوپرنیکیشو مطرح میکنه که این جلسه ما تمرکز داریم رویش و سعی میکنیم بعد حالا بحثش بیاریم. این چی میگه کانت اینجا توی همین بخش مختصر؟ سوال
مکانی
که کردی من روز ما هیچ نه من نکه من که گفتم با حرف تو دهنه نه هیچ گفتم تصوری که ما از مکان داریم، نه تصوری که ببینید الان اتفاقی که میفته، حالا از این جلوتر ما میریم، ما هیچ چیز رو تعریف نکردیم. من کانت هیچ چیز رو تعریف نمی کنه. کانت اومده از اون وسط، از بعد از شبهات هیوم اومده سعی میکنه دست و پا بزنه، آیا میتونم به چیزی چنگ زد یا نه. هنوز ما نمیدونیم مکان چیه، از کجا سوال ما اینه که مکان چیست. من تعریف نکردم، تا میخوام جواب بدم به سوال مکان چیست، یعنی میتونم جواب بدم به مسئله بستری چیه. مسئله بستری اینه که بعضی از متفکرات در تاریخ فلسفه و به طور کلی تاریخ اندیشه این رویکرد رو دارن. وقتی تمام ابزارهای شناخت ما به چالش کشیده میشه، مثل وضعیتی کانت، یعنی هیوم اومده همه رو زده زیرش، اون وقتی ما میخوایم به سراغ علم بریم، یه برداشت جدید از علم داشته باشیم، خیلی کارمون دشواره. این در تاریکی کورمال کورمال باید بریم جلو ببینیم چی میشه. الان کانت اینجوری داره برخورد میکنه. پس هیچ برداشت قبلی پیشینی از مکان نداره، هیچ برداشت قبلی پیشینی از هیچ چیزی نداره. داشین معتقده من حس میکنم، اولین مواجهه من با جهان از طریق حسه. من چگونه حس میکنم؟ باید به این پرسش، با این پرسش جدید جواب بدم که من مکان چیست، چون من مکان رو حس میکنم. اولین تجربه تصوری از مکان در ذهن من، تصور مکان چیست؟ حالا باید ببینیم چیست. تعریفی نکردم. اگر من احیانم صحبتام جوری بود که برداشت اینجوری شد برای شما که من تعریف کردم، برای اینکه دارم سعی میکنم با اون مفهوم مکان تو عقل عرفی بازی کنم و اونو بخوام سوق بدم بیسن. خب صفحه کتابو باشه، صفحه 104. مکان مفهومی تجربی نیست که از تجارب خارجی انتظار شده باشه، زیرا برای آن که احساسات معینی به چیزی خارج از من، یعنی به چیزی در جای دیگر از مکان مربوط شوند، و نیز برای آن که من بتوانم آن احساسات را در خارج و در کنار دیگر بازنمایی کنم، بازنمایی مکان باید خودش از پیش مبنای آنها باشد. کل این حرفی من خوندم خلاصش چیه؟ این که مکان رو من از تجربه در نیاوردم، چون من هر چیز تجربی رو که بخوام تجربه کنم، امر مکان من رو باید مکان پیش از اون باشه.
پیشینه
باید پیشینی باشه رو به این معنا. حالا اینجا کان از اصطلاح پیشین استفاده نکرده، هنوز باید میدونیم باید پیشینی باشه. یعنی من برای اینکه بخوام این کتاب رو تجربه کنم به مسابقه که امر مکان من، باید تجربه‌ای از مکان داشته باشم تا اینو به مسابقه امر مکان من تجربه کنم. بنابراین بازنمایی مکان را نمیتوان به واسطه تجربه از نسبت‌های نمود بیرونی عکس کرد، بلکه این تجربه بیرونی خودش پیش از هر چیز فقط از طریق همین بازنمایی مکان ممکن میشه. پس نمیتونم بگم من مکان رو از تجربه در بردم. من میگم که مکان رو من تجربه کردم، مثلا از امور مکان من تجربه مکان حاصل شده. نه، من باید تجربه‌ای از مکان، تصوری از مکان، حالا تصورم نه، یه چیزی از مکان داشته باشم تا بتونم این امر مکان من و این امر مکان من رو تجربه کنم، امکان تجربهش رو حتی داشته باشم. خب پس مکان تجربی نیست. این بحث رو حالا ما جلوتر هم بهش میپردازیم. یه دعوایی بود اون موقع بین حالا بین گروه های مختلف، ما میگیم بین نیوتونی ها و لایبنیتسی ها، چون کانت هم لایبنیتسی بوده دیگه، بین خود مکان و زمان. نیوتن طرفدار وجود یک مکان مطلق بود، یه مکان مطلق، یعنی مکان مطلق یه چیزی اون بیرون هست در سه بعد. همین چه نیوتن هم حرف میزنه، الان عقل عرفی میزنه، تصوری که ما از جهان داریم، اون بیرون یه چیزی به اسم مکان هست در سه بعد، طول و عرض و ارتفاع تا بی‌نهایت، و ما مثلا این کتاب یه بخشی از این ظرف رو اشغال کرد، من یه بخش دیگه رو اشغال کردم، این دیوار و اون کره ما و چیزای دیگه. از طرف دیگه لایف نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الان گفتیم در مورد مفهوم موناد، مکان رو بیرونی نمیدونست، مکان رو ذات جهان، مکان رو جوهری نمیدونست. لایف نیست میگفت مکان اصلا بیرون نیست، مکان رو ذهن ما میسازه و میبخشه به جهان. لایبنیتس اینو میگفت دیگه، مکان سکندری ماتر بود، ماده ثانوی است. یعنی اون بیرون مکانی نیست، ذهن ما به این مکان نسبت میده. و مکان برای ما چیه؟ مکان برای ما، ما اینو میبینیم، اینو میبینیم، تجربه میکنیم و میگیم خب حالا اینا رو چیکار کنیم؟ چون اینا رو بتونیم در نسبت با هم قرار بدیم، یه چیزی به اسم مکان تخیل میکنیم، اینا رو میکنیم توش. یعنی چی؟ یعنی مکان تخیلیه، ذهنیه، نه اینی. مکان تجربی نیست. حالا کان میخواد ببینه آیا مکان پس ذهنیه؟ خب ما میدونیم که کانت میگه که مکان ذهنی هم نیست، یعنی میگه نمیشود مکان رو ذهنی تصور کرد. چرا؟ نمیتونم من بگم که من یه سری چیزای تجربه مکان من امور مختلف دارم، چیزای مکان من مختلف، بعد در نسبت اینا با هم دیگه ظرفی رو ذهنم میسازه به اسم مکان، ذهن من خیال میکنه، تخیل میکنه. کانت میگه اینم ناممکنه. چرا؟ چون که حتی این ساختنش هم منوط به یک پیش‌فرضی به اسم مکان. ببینید چی میگه اینجا، نقل قول از هارتناک من میارم، میگه که مکان مرکب از تکه های مختلف مکان نیست، بلکه این تکه های مکان خود به ضروره مسبوق به فرض قبلی مکانه. شما می توانید با وصل کردن پایه های یک میز و رویه آن یک میز بسازید، چهار تا پایه رو بزنید یک میز بسازید، اما نمی توانید با انباشتن تکه های مختلف مکان بر سر هم یا ردیف کردن آنها در کنار هم مکان بسازید. محال بودنش این کاری پیشینی است، زیرا مکان شرط لازم امکان بر سر هم نهادن و در کنار هم نهادن تکه هاست. ببینید حرف اینه در نقد لایبنیس، ببینید حالا نیوتن رو نقد کرد تو بخش اول، الان داره لایبنیس رو نقد میکنه، یعنی در واقع به یه معنا تالا رئالیستا رو نقد کرد، اینجا داره ایدئالیستای مثل باکلی اینا رو نقد میکنه که اینا میگن مکان خیالیه، میگه ما اینو میبینیم اینو میبینیم بعد تصوری از مکان میسازیم چون اینا کنار هم قرار بده، میگه خود مفهوم کنار هم قرار دادن مفهوم مکانیه، شما باید تصوری از مکان یه چیزی از مکان داشته باشین حتی اگه بخواید اینا رو کنار هم قرار بدین. یعنی در واقع اگه بخوایم بگیم یه گروه میگن مکان ابجکتیوه، یه گروه هم میگن مکان سوبجکتیوه و کان دوتا اینا رو رد میکنه، یعنی مکان رو نه از من از بیرون تجربه میکنن و نه من میسازم باز بهم، این داره دست و پا میزنه تو تاریکی ببینه مکان چیه، اونجا نیست تناقض داره، اینجا هم نیست تناقض داره. بعد مرحله بعد میگه خب پس مکان یه مفهوم قراردادیه، میگه اینجوری باشه نه درون من نه بیرون من مفهوم قراردادی، یعنی مفهومی مثلا ما تجربه درسته مختلفی مفهوم به اسم مکان قرارداد کردیم که بتونیم جهان رو از طریق مفهوم در واقع تصور کنیم. این اون چیزی که شما الان پرسیدین، گفتیم مفهوم مثلا تعریف مکان چیه، کانت میگه اینم نیست. چرا؟ چون که مکان اصلا قابل تعریف نیست، مکان رو ما اصلا نمیتونیم تعریف کنیم. چرا؟ ببینید چه پرانتز، وقتی ما میخوایم یک چیز رو اصلا تعریف یعنی چی؟ شما وقتی من یه چیز رو تعریف کنم، یه چیز معرفی کنم، یعنی من باید بتوانم آن چیز را توسط واژه‌های یا صفاتی یا گزارهایی که برای شما آشناتر از خود اون چیزه به شما تعریف کنم. مثلا میگید که مثلا میگید 11 و 0 چیه؟ ما میگیم که 11 و 0 یک گوشیه، مثلا موبایلیه که مثلا فلان فلان. بعد شما میگه موبایل چیه؟ موبایل شیئی است که میتوان با آن فلان. هر مرحله باید نزدیکتر باشه به اون چیز مد نظر شما. نمیتونم من بگم آقا 11 و 0 چیه، شما بگید 11 و 0 یک A3248 است که بی‌معنیه، چون این از من دورتره. شاید یک چه میدونم یک متخصص موبایل بفهمه A3248 چیه. من
معرف باید
روشن‌تر از معرف باشه، این قانون است تو تعبیر فلسفه اسلامی. حالا هیچ چیزی روشن‌تر از مکان نیست برای ما، برای تعریف مکان. ما چگونه می‌توانیم مکان رو تعریف کنیم وقتی هر اصطلاحی و عبارتی که برای تعریف مکان استفاده کنیم باید خودش مکانمند باشه؟ مثلا ساده‌ترین و رایج‌ترین تعریفی که برای مکان وجود داره تو رویکرد رئالیستی چیه؟ میگن مکان ظرفی است که خود ظرف یه امر مکانمند. اگه این مکان کنار هم نهادن امور، اینا کنار هم نهادن خودش مکانمنده. هیچ تعریفی نمیشه از مکان ارائه داد. چرا؟ چون هر تعریفی که از مکان بخوام ارائه بدیم به ناچار باید دست بزنیم اولا از چیزهای استفاده کنیم که برای ما ناشناتره، چون خود مکان برای ما اصلا ناشناتره، و ثانیا مهمتر از اون از چیزهای استفاده کنیم که خودشون مکانی هست. به همین دلیل مکان قرارداد هم نیست، مفهوم هم نیست. ببینید الان اینجا کانت دوچار یک چیز میشه، دوچار یک انسداد میشه و تو این انسداد کمکش میکنه. دیدیم حس
بفهم که تو واقعا مفهوم تعقلی و مفهوم جدایی اصلا توضیح میده.
تعقلی خب
یه جایی یک مکان مفهوم تعقلی نیست و دوم
تعقلی هم ذهنی منه،
مفهوم مفهوم نیست.
بله بله، اون تعقلی که آرتماک میگه ذهنی منه.
بله خب دو تاشون میاد راجع به یه چیز حرف میزنه
شبیه هم تو این دو تا
زمان و نمیدونم.
بله ما تو این دو تا الان یکم شبیه هم حرف زدیم. یعنی مستقل از ما تجربه نشده به این معنی. حالا ببینیم چی میگه. صورت صورت
و شروط سوبژکتیو از حساسیت هم به معنی پیشینی اوبژکتیو.
حالا بعد ببینیم من اینو صحبت کنم در مورد کانت بگم الان چند دقیقه دیگه. بعد شما از کجا خوندیم؟ از خود کانت؟
بله.
خب بعد در مورد صحبت می‌کنیم کانت رو کجا میگه و به چه معنا میگه. بعد ببینید مسئله برسنه که اوبجکتیو به این معنا، چون کان نمیگه اوبجکتیو، کان میگه تجربی. اوبجکتیو معنای رئالیستی یعنی چیزی بیرون از من نیست که به تجربه من در آمده باشه. در عین این
فرمی که
حقوق نمیشه. بله حالا باید ببینیم فرم چی رو در میاره. ببین کان الان بس اومده گفته همه راهش رو مسیرش رو متعلق کرده بر حس چیز، حس هم ورده مکان چیز، مکان اومده گفته آقا مکان این برای هم میگن تجربه است نیست، اون برای هم میگن ذهن منه، اون هم نیست، این مفهوم قراردادی هم نیست، پس چیه؟ یعنی هر جوابی که تا حالا داده شده به اینکه مکان چیست رو کانت رد کرده. چیم جواب کانت چیه؟ جواب کانت این است که مکان، جواب می نویسم بعد توضیح بدم، صورت پیشینی ضروری تجربه حسی بیرونی ماست. صورت پیشینی ضروری تجربه حسی بیرونی ماست. یعنی چی؟ یعنی در یک کلام مکان قالب تجربه بیرونی ماست. اون قالبی که باش تجربه میکنیم بیرونه. ببینید الان این توضیح بدم من. نه ظرف نشد دیگه، چون ظرف از اون مسئله که امر ابجکتیو ظرفی که داریم میبینیم نیست، قالب چارچوبه تجربه ماست، نه ظرف نیست. الان میگم چرا. البته ما نمیگیم اینو تعریف کردیم، ما داریم کارکردیش داریم میگیم. به چه معنا؟
الان کانت میگه که ما چون تو الان نتونستیم هیچ تعریفی از مکان ارائه بدیم، چون هر حرفی رو بخوام بزنیم مکان بزنیم خودش مسئول فرض مکانه، بنابراین پیشینیه.
نه کانت داره جواب خودش رو میده، نه کانت جواب خودش رو میده، بعد این جواب من، این جواب من چیزی غیر از اوناست. من نمیخوام بگم کانت جوابش صرفا از نقد این سه تا اخذ کرد. کانت این راه چهار رو میداره به ما راه میده. راه چهار رو کانت چیه؟ دقت کنید ببینید، ما اینجا این انسان داره به جهان نگاه میکنه. یک روی کرد میگفتش که مکان اینجاست، ما مکان رو تجربه میکنیم، کانت رو رد میکنه. یه رو کردیم و بیرون اصلا هیچی نیست، مکانی وجود نداره، ما داریم مکان خودمون به این میتابونیم، یعنی در واقع مکان داده ذهنی ماست. اینم کانت رد میکنه، مفهوم هم که رد کرد. کانت چی داره میگه؟ حالا دقیق کنیم کانت ایجابی چی میگه، باید بگیم با بحث قبلی پیوند شد. کانت میگه مکان ظرفه، ظرف شناخت، یعنی قالب شناخت ماست، چارچوب شناخت ماست، نه که خودش یه ظرفیه جایی، شیوه شناخت ماست. یعنی میگه صورت پیشینی فلان، صورت شیوه شناخت ماست، شیوه تجربه ماست. ما یه موجودی هستیم به اسم انسان که یک شیوه تجربه حسی داریم، تجربه حسی بیرونی داریم، که اون شیوه خاص ما مکانی. آره ما یه موجود مکانی هستیم، مکان فهم و حالا فهم و حالا زیست، مکان تجربه کننده، مکان حس کننده، و در این حال ببینید همون حرفی که میشد در مورد لاک زد. لاک میگفت چی؟ جان لاک میگفت رنگی در عالم خارج وجود نداره. ما یک موجودی هستیم که بینایی ما، باصره ما، اون فکالتی یا ویژن ما رنگ ساز و رنگ بینه. رنگی در جهان خارج نیست، ولی جهان خارج که هیچ رنگی نداره وقتی با باصره ما مواجه میشه، نتیجه اینا یه چیزی تجربه رنگیه برای ما. همین رو رادیکال تر کنیم، یعنی انگار مکانی که لاک توی کیفیات اولی میذاشته رو بیاریم تو ثانویه لاک، بگیم ما یه موجودی هستیم که یک قالبی، یک چارچوبی، یک دستگاه خاصی، یک شیوه خاصی از تجربه بیرونی داریم که اون شیوه خاص ما مکانی، حالا مکانی بگیم سه بعدی، ما یه موجودی هستیم که سه بعدی تجربه میکنیم جهان رو. به همین دلیل وقتی موجودی هستیم که سه بعدی میکنیم تجربه میکنیم جهان رو، میریم به سراغ تجربه جهان، جهان هم سه بعدی به ما خودش نشون میده. چرا میگم ظرف؟ به خاطر این مثال ظرف رو میذارم برای اینکه یکم درک کنیم قضیه رو، یا قالب که میگیم برای اینکه مسئله رو درک کنیم. جهان به نظر کانت خودش فی نفسه هیچ شکلی نداره، حتی جدا از این، برادر از این، جهان به نظر کانت فی نفسه ما اصلا نمیدونیم چیه، حرف هیوم، کانت هم میپذیره. ولی میگه ما یه موجودی هستیم، یه جور خاصی از مواجهه با جهان داریم، میریم سراغ جهان، اون جهان رو میکنیم در همون مواجهه خاص. فهمی داریم من میگم ظرف. فرض کنید یک آبی باشه جایی، من این آب رو به شما بگم این آب چه شکلیه، این آب رو شما اگه به من بگید شکل تنگه، درسته آب شکل تنگه، ولی اگه شما بگید من این آب رو شکل تنگ، آب شکل تنگ در آمده، به خاطر شکل، به خاطر خود تنگ، یا بگین خود آب ماهیتاً شکل تنگی، اینا با هم فرق داره. ما عادت داریم از اون اولش گفتیم رو کرده آنتروپومورفیسم دیگه، این رو کرد ما از اول تاریخ عادت داشتیم آنگونه که خودمون نوع خاص شیوه مواجه خودمون با جهان رو به جهان نسبت بدیم، نوع خاص شیوه مواجه خودمون با خدا رو به خدا نسبت بدیم. پروتاگوراس بود میگه اگر مثلثا خدا داشتن خداشون سه گوش بود. چرا؟ چون شیوه خاص مواجه خودش رو نسبت میداد. در مورد جهان هم اینطور، ما یک شیوه خاصی از مواجه با جهان داریم، شیوه خاص سه بعدی. بعد این دیگه اون تحمیل بشریت دیگه، که میخوایم اون شیوه خاص سه بعدی از مواجهه با جهانمون نسبت بدیم به خود جهان، بگیم خود جهان سه بعدیه. کسی که میگه خود جهان سه بعدیه، خود مکان سه بعدیه، مثل کسی که میگه خود آب شکل تنگه، مثل کسی که میگه دلپیچه توی خود نخوده به قول جلاک. پس کانت دادم به این معنا میگم قالب تجربه، ما یه موجود سه بعدیم توی این دریای جهان که نمیدونیم چیه، هیچ تصوری هم ازش نداریم و به قول کانت اصلا هیچ وقتا نخواهیم فهمید چیه، حتی اینو بعدم بحثش رو نرد میشه، اون بر ما خودش رو در قالب ذات ما حاصل میکنه. پس اون چیزی که من بهش میگم تجربه، تجربه حسی بیرونی، نتیجه عمل کرده این جهان مستقل از من و ظرف من. اگه جهانی نباشه مستقل از من، ظرف خالی من هیچ تجربه به من نمیده. این در مقابل کیا؟ در مقابل کسانی که میگن آقا کل مکان توهمه. بعضی اینو میگن دیگه، میگن اون چیزی که من تجربه میکنم در جهان توهم منه. کانت اینو رد میکنه، چون اگه اینجوری باشه یعنی اصلا جهان خارج رو رد میکنه اونا. از طرف دیگه بعضی هم میگن هر آنچه ما میبینیم مال خود جهانه، یعنی اون چیزی که ما از اول ترم گفتیم، ترم قبل گفتیم رئالیستی. رئالیستا کیان؟ کسانی که فراموش میکنن این ظرف مال ماست، تجربه ما از ظرف به خود این نسبت میده. همون که تا قبل از لاک رنگ رو به خود این چه نسبت میدادن، مکان رو هم دیسته بود، مکان رو هم بهش نسبت میدادن. پس اگر داده ای نباشه ظرف خالی هیچ تجربه ما نمیده، و اگر داده ای باشه ولی ظرفی نباشه باز تجربه نخواهیم داشت. مثل آنگونه که این دیوار الان میبینند، مثلا فرض کنید دیوار چگونه میبینند، مثلا ظرفی وجود نداره برای دیدن. حالا فرض کنید، حالا من نمیدونم واقعا چی میبینه اینا. این مشکلی که ما تو راز بقا اینا داریم همینه دیگه، این میخوام این مجادگر بکنم توی فهم خودمون. حالا بعد میگیم سرزناتان رو باش قائل میشه، من واقعا نمیدونم دیوار چگونه میبینم. ولی فرض کنید که اون قالبی از مواجهه ما با جهان که بهش میگیم زبودی رو یه چیزی نداشته باشه، تو اسلامی باشه میگن ادام ملکه دیگه، اصلا اون نقصی در کار نیست، یعنی کمبودی براش نیست، چون اصلا قوهشو نداره، بله دیگه قابلش نیست. خب این بحث کانت در مورد مکان، ببینید کل حرفش رو به معنا کانت زده اینجا، یعنی همون بحثی که در مورد لاک داشتیم در مورد رویکرد رئالیسم، به جهان داشتیم رویکرد رئالیستی به جهان، که آقا ما فکر میکردیم هر چی میبینیم خودشه، بعد لاک اومد گفتش که نه، بعضیاش هم مال ماست مثل ثانویه ها، ولی یه چیزیش مال خودشه و اون مکان و شکل و حرکتی که همش مال مکانه. الان میبینیم که این هم اومده اینجا و کانت داره میگه هر چی که ما از این حس میکنیم یه پاش توی خود ظرف ماست، اگه این ظرف نباشه اصلا این نیست، این به خاطر این جهان برای ما سه بعدیه که ما سه بعدی بینیم. این وقتی نداره میگه جهان یه موجود دیگه، اگه پنج بعدی بین باشه جهان براش پنج بعدیه. چجوری موجود جهان پنج بعدی میبینه؟ ما اصلا نمیدونیم، ما اصلا نمیتونیم بفهمیم پنج بعدی چیه. ظرف ما سه بعدی، خود جهان حالا فی نفس مستقل از ظرف چیه؟ حالا کان در مورد صحبت میکنه، بعد بفهمیم. کان میگه ما اصلا نمیتونیم بفهمیم، بهش میگه غیر قابل شناخت. حالا هنوز بهش نرسیدیم، بعد از این بحث تحلیل استدلالی بهش خواهیم رسید.
خب ما
خودمون مکانیم، نه این خیلی چیز دیگه، این خیلی ببین بس بس اینو شیوه مواجهه ما مکانی، ما خودمون مکانیم، نه دیگه ما خیلی چیز دیگه هم هستیم. بعد ببینیم اون دستگاه رو داریم صحبت می‌کنیم در موردش.
من تفاوت اینو درست متوجه نشدم بین این ذهنیه و حرف کانت، یعنی این ذهنیه هم خب اونم یه مناجی بیرون
داده. ببین این یه بحثه که این متاسفانه
ما تو دوام متقدمان ما هم نسل‌های قبل ما که کانت خوندن توی 100 سال اخیر اینا هم خیلی ایراد دارن متاسفانه. ببین یه موقع است ما میگیم مکان داده ذهنیه، یعنی مکان یک چیزی در ذهن ما،
این مثلا مرحوم مطهری وقتی داره کانت رو نقد میکنه اینجوری میفهمه کانت، میگه مکان فطریه، فطریه دیگه. ایشون میگه کانت مکان رو فطری دونسته، چون مکان رو فطری دونسته یعنی کل اینا رو فرو کاسته بزنه، به همین دلیل ایدالیسم به سیاست نمیرسه. نقد مطهری اینه به کانت. فرق چیه؟ اینجا درسته مکان فطریه، ولی یه موقع داده فطریه، یعنی داده های این توه، یه موقع خود ظرفه، یعنی به این میگن فطری گرایی قالبی، یعنی در مورد قالب ما داده ای از پیش به اسم مکان نداریم، یعنی اگر ما تجربه ای نداشته باشیم مکان نخواهیم داشت. اینجوریه که قالب به اسم مکان باشه، مکانی جایی باشه. قالب ما، چارچوب ما، همونجور که اگر ما نخودی نخوریم دلپیچه نخواهیم داشت، اگر دستگاه گوارش ما، مثلا مثال دارم میزنم که میشه مناقشه هم کرد، دستگاه گوارش ما اگر چیزی داخلش نشه دل درد نخواهد گرفت. چیزی به اسم دل درد کجاست؟ الان شما میگم دل درد نشون بده، دل دردی نداره. دل درد حاصل همدستی مشترک بین دستگاه گوارش من، من مثلا چه میدونم یه در غذای مسمومیه مثلا، دل دردی جایی نیست، پس حاصل از این دو تاست. به همین حتی با همین نسبت با تمام اقمازات و اصفاری های من اینام بپذیریم، با همین مثال وارد میشیم. مکان چیزی نیست، جایی نیست، مکان شیوه مواجهه من، به همین دلیل یه صورت پیشینی ضروری که اگر مواجه نکنم مکان این تو نیست از پیش. بعضیا برداشت میکنن که مکان از پیش اون تو هست، تفاوت اینجاست. خب شما حالا اون جمله رو بخون ببینید دعوا چی.
نه اول که این جمله، اول که سوالی که اول پرسیدم، باز دوباره الان چند سوالی می‌دونم. ببینید الان وقتی صورت پیشینیه با حالا تجربه بکنید تا بفهمید همچین صورتی وجود داره، یعنی همچین دلی وجود داره که جون خود داره.
ببینید ما دو تا تجربه داریم، اینو من بگم بخوام دو تا تقدم تاخر داریم، یعنی بگم بعد سوال بعدتون جواب بدم. ببینید یه موقع از تقدم تاخر ما معرفتیه، یعنی اینکه بله من اول باید تجربه کنم بعد بگم که اصلا مکانی تجربه کردم بعد بگم حالا مکان چیه، یعنی پرسش مکان چیست معطوف به تجربه مکان من نمیشه، بهم میگن تقدم تاخر معرفتی. بله اما یه موقع از تقدم تاخر منطقیه، یعنی شما باید بگی اول باید یه تجربه‌ای بکنم تا این دستگاه باشه، نیست؟ خب، اینه. خب، دومی؟
اینجا خودش تو صفحه 107 پاراگراف دوم دقیقا میگه البته جز مکان هیچ بازنمایی سوبژکتیو دیگری وجود نداره، چیزی خارج از ما.
صفحه 107 همین، خب
و بتوان آن را به نحو پیشینی اوبژکتیو نامید. پاراگراف دوم شروعش با البته و نامید تمام،
البته جز مکان
بله با نامید هم تمام میشه.
خب بس اون بخونیم،
باز دوباره میگه که
به صورت اوبژکتیو بر ما. خب حالا ببینیم چی، البته جز مکان هیچ بازنمایی سوبژکتیو دیگری وجود ندارد که به چیزی خارج از ما مربوط شده و بتوان آن را به نحو پیشبینی اوبژکتیو نامید.
خب چیزی که قاعدش زمان و مکان مربوط به
بله بله.
این ابجکتیو
بله. حالا اینجا باید در مورد معنای ابجکتیو نزد کانت صحبت کنیم. خب این ابجکتیو با این ابجکتیو فرق داره.
آره
بله بله درسته، نکته دقیقی واقعا. هرچند میگم خود کانت هم اینا رو ببین تو در خود نقد عوام از کانت دو تا اصطلاح کامل برای ابجکت، یکی ابجکت یکی گیمنشتان دارم، که چون اینا رو خود کانت هم متأسفانه با بی‌دقتی جابجا به کار می‌بره، ما اینجا بر اساس اون قرائتی که گایر داشته جفت اینا رو گایر در انگلیسی گذاشته اوبجکت، ما هم گذاشتیم اوبژه اینجا بین برابری سه اوبژه فرق نذاشتیم، ازشون خود کانت اینجا رو جابجا میبره به کار میبره. ولی دو تا برداشت از اوبجکتیو داره کانت اینجا، حرف شما دقیقه. یه برداشت از اوبجکتیو که نقدم میکنیم اینه، الان اوبجکتیو یعنی همون برداشت رالیستی، این چیز مستقل از من عیناً وجود داره، اما یه برداشت از اوبجکتیو این است که در مقابل سوبجکتیوه، یعنی چیزی که سوبژکتیو نیست لزوماً به این معنا ابجکتیو نیست، بلکه یک معنای دیگه میتونه باشه. بله به این معنا کانت میگه دستگاه من واقعیه انگار. بله به این معنا
برای
ابجکتیو باشه. بله بله ولی چون تو این کتاب میگه 4 ماه نوشته جابجا به کار برده، ما اینا رو هم میذاریم ابجکتیو، ولی نکته شما در نکته دقیق بود. خب سوال دیگه شما اول دستشون شروع رفت زنگ بچ
درست این که حالا عصب شناسی دقیقا حالا دقیقا تحضیل جایی شده بررسی میکنه که چرا ما در واقع نحوه مواجه هم بجان دقیقا مکانیه، بازم یعنی که حکمی علم تجربی دیگه این راه به جایی این برای دیگه نظر شما با اون دیگه که بخواهی بررسی کنه به فلسفی شده. خب چون شرط امکان پیشینی وقتی مکان باشه، بعد یه علم میخواد این شرط پیشینی رو انگار بخواد بررسی کنه، اگه مکان خب امر پیشینه و چجور خود تجربه میتونه امر پیشینه بره و
اگر روکرد کانتی به سراغ این داستان میشه به خونه ها نقل میکنه کانت. شما ببینید در نهایت حالا عصب شناسی بگم یا هر علمی علم تجربی که با اون معنی که میشناسیم به معنی ساینسی کلمه، حالا با تمام توجهی که اختلافاتی که تو یه قرن اخیر اتفاق افتاد، میخواد در نهایت ابژه رو بذاره جلوی چشم این آقا، این ابژه خب در موردش حرف بزنه. کانت میگه نمیشه اینو ابژه کرد. چرا؟ چون صورت پیشینیه، شرطه، این شرط رو نمیشه ابژه کرد. همین دیگه، یعنی این نقدی که میشه همین الان کرد به علم وارد و امروز البته خوشبختانه این بحثا خیلی روشنه که نقدی که به علم تجربی امروز وارد میشه این است که واقعا علم تجربی آیا میتواند نشان دهد که چقدر از آن چیزی که میبیند تحت تأثیر ابزار است؟ یعنی همین الان ما در چیزایی بسیار 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 ریز بخوام بریم انقدر مسئله است که خود اون ذره بین ما یا اون ابژه، اون دستگاه شناسنده ما جرمش تأثیر میذاره رو اون دیگه. اصلا بس ما کجا بدونیم که چی اون واقعا میبه. این نقد جدی نسبت به این علم تجربی رئالیستی که داریم نقدش میکنیم، ولی این نباید ما رو دور کنه از این ایده که اون علم تجربی رئالیستی هم میتونه مرزهای خودش رو جابجا کنه. این یه بحث دیگه، از کانت باید خارج بشیم دیگه، چون برداشت من اینه که اون برداشت مادی هم سطحی از حقیقته و میتونه در کنار برداشت‌های دیگه مکمل هم باشه. آره، ولی ادعای یک جانبگی نباید بکنه. مشکل ما اینه که علم الان کسی آدم حساب نمی‌کنه جز خودش، ادعای یک جانبگی می‌کنه و اون باعث میشه علم دچار انسداد بشه. خب ایشون بله، ایشون هم بپرسن بعد بپرسن که برسیم تمام کنیم.
چیزی که معالف سلام نگاهی کرده این زاران کانت کانتی کرده این دیده گذاره های تعلیم که پیشنیه که ریاضی و فیزیک و هندسه ممکنه هم که حالا زیرا باید مثل اقلی سمت خورده میشه اینجا رو بکنه ضعیف میشه.
بله بله.
بعد وقتی میاد جلوتر میگه که آیا اینا هم توی معالف طبیعی ممکنه یا نه، بعد شروع میکنه راجعه استلاحی افسادن به این نه. چیزی که به نظر من میرسه اینه که ظاهرا کانت یه روکری پیش گرفته، نفی ماقبل و یک ادعای جدید. الان هیچ اثباتی برای نفیش واقعا من ندیدم.
نه قبول، حرف شما درست. منم گفتم مثلا کورمال اینا، ببین کانت داره اینا رد میکنه.
بله.
جواب شما رو هم چند دقیقه پیشم بار دادم، گفتم اینا رو رد کرد به این دلیل است که اینا اینو رد کرده پس این درسته. داره میگه اینو این رد شدن دوچار انسداد شده، من یه جواب جدیدی به شما میدم.
الان دلیلی برام جوابش داره؟
یه دلیل، اولا دلیلش اینه، این ستا رو که رد کرد یعنی امکان دیگه ای نداریم، اما توجیه خود این جواب برمیگرده انتهای استاد اصطلاحی بخش استنباط استدلال نبوده. یعنی اونجا وقتی داره جمعی هنوز ما تا یه کلمه در واقعیت خارجی صحبت نکردیم تو کلاس، هنوز ما نمیدونیم واقعیت چیه، هنوز ما فقط داشتیم در مورد اینکه ما چگونه حس میکنیم، یعنی مکان چیست، حالا اگه فرصت بشه حتما باید این جلسه تموم کنیم که زمان چیست هم در کنارش بیاریم، فقط در مورد این ضربه داریم صحبت میکنیم. بعد باید تبیین کنیم که این چیه من کجام، و بعد در این جهان بینی که میتونه صحبت کنه در مورد اینکه آیا اصلا این شیوه بیان من تبیین من تا شب درسته چی باید میتونه ازش دفاع کنم.
ولی یعنی کانت الان توی این موضوعی که ایستاده چون ما گفتیم که شکاک کاری که میکنیم این مثلا واقعیت اصلا وجود نداره، و کانت میگه خب مثلا ترسی ندارم میگم واقعیت وجود داره، من دارم توهم میزنم توی این، شما که بینه که حرف میزنم و بعد این توهم من دارم اینجوری میزنم. حالا کانت وقتی میره
حتی توهمم یواش یواش توهمش مشترک میکنه بین در واقع نوع نژاد بشر و اینا، همه ای کسانی که سبودی میبینن خودون اشتراک،
بلکه توهم کانت نیست، من یه نفرم من یادم میفهمم بقیه افرادی که دارم میفهمم اونا توهم هم
هست. نه دیگه چارچوبه، ببینید داره چارچوبی میرسه، حالا کار نداره بونه کنه توهم، به یه چارچوبی میرسه برای شناخت که میگه هر کس دیگه ای در اون چارچوبه میتونه جهان رو بشناسه، در این چارچوب میتونه این احکاما برایش گزارش صادر باشه. حالا مسئله کام نقد کام به شکاکان اینه که شما خودتونم مکان رو خارج از این دنیا نمیبینید، اون مکان رو شما نمیتونید نقد کنید، اون نقدی که شما وارد میکنید به این مکان یا این مکانه. این همش یه سوال آخر میتونه بپرسه بعد دیگه
دو تا به
حس اومه حس نسبت میدادن
به
فهم
یه جوری من فهمیدم که
روی مکان رو هم عرض سه بعدی میگیره و این بله فعلا بله،
من
اگر مثلا موجود 4 بعدی باشم و با یا موجود 5 بعدی باشم باز برای خودم مکان 4 بعدی پنج بعدی تعیین ندارم و باز همون بهم هم میگه چیزی به من مکان سوپر بعدی میکنه. این مکان نه دیگه، ما وقتی مکان صحبت میکنم الان مکان منظورم تجربه سه بعدی جهان، اون دیگه اسمش شاید چیز دیگه باشه، من نمیدونم واقعا. ببین از ما تصور 4 بعدی نمیتونیم داشته باشیم، اما تصور که از 4 بعد هست اون بحثی تو فیزیک کوانتوم مکانیک کوانتومی که دیگه اینو تا 11 میرن دیگه، البته نمیدونیم چیه، ولی اینو بذاری 11 اون فرمول در میاد. حالا الان تو اینا بعد مال 30 40 سال پیشه، اینا الان رو هواست، ولی تا 11 بعد دیگه حالا زمانم قاطیش میکنم، زمان که یه جنس مکان نیست که، اون یه چیز دیگه است. مکان یعنی تجربه سه بعدی، این تجربه این تصور واسه امکان داره یکی مثلا یه تجربه پنج بعدی هم داشته باشه، ما واقعا نمیدونیم چیه، ولی کانت در نهایت داره فلسفه ای ارائه میده برای شناخت عقل بشری، یعنی عقل ما موجودات شبیه هم که سه بعدی میبینیم. هر کس که حتی یه جا اشاره داره کانت توی اخلاقش، حالا تم بعد میرسیم تو بهار بیشتر صحبت میکنیم، میگه فلان قانون اخلاقی چون عقلیه نه فقط برای انسان ها بلکه برای موجودات به قدر کافی بشرگونه هم صادقه. یعنی اگه میلیارد ها سال دیگه بشر الله منقرض بشه، میلیارد ها سال دیگه توی سیاره دیگه موجود هوشمندی به وجود بیاد که جهان رو سه بعدی ببینه و عقل داشته باشه، این قانون بر اونها صادقه. اینجوری نگاه میکنه با این شکل خاص. خب شما بفهمید
هر اولش
که مستقل از تجربه ماست، دومی چی معنی داره این نظر کانت ابجکتیو؟ یعنی یه چیز بینابین، نتیجه اینجا اینه.
اینه
معنی فنومن میگه. الان معنی فنومن فنومن نیست، صحبت کنیم. اون ابجکتیو که با ایشون صحبت کردن در موردش یه ابجکتیو نومن یا یه فنومن، تفاوت اینجاست. قبل از کانت تفاوت به قائل نشد.
هر دو تا هم
ابجکت،
هم نومن
و همین دیگه، هر دو ابژه اند. قبلا در رو کردار ایشون گفتیم ابژه و دو تا اینم گفتیم. همش یکی میدونستیم، گفتیم یکی هم دیگه، همش ما خودش مستقیم. بعد یواش یواش جدا کردیم ازش که بیاد اول استانگی شد و بعد در کام نومن فنومن میشه. حالا ما میگیم نومن وجود داره، میگیم فنومن هم وجود داره، جنس اینا میگیم وجود داره، اینا دو جنس مختلف وجود داره. ما اینو بعدا خواهیم گفت که همون دوگانه ای که بین ما و جهان متعالی، بین این عالم و مثل بود، کانت میاد رو افقی میکنه تو همین جهان. باز دو لایه است که بعدا هگل نقدش باید بکنه.
راست نه، شما سوال آخر بپرسین که بحث زمانم برسه.
این
قالبی که کانت داره
سوال
می‌کنه در مورد
زبان،
عضو خواهی استعاره ابتداییه، نه خیلی انتهاییه به نظر من، خیلی شانسی هم من
نمی‌خونم. خب بگم که این استعدادی که شانسی داره صحبت می‌کنه، میگه این پیشینی ما داریم، می‌خوام بگم چیزی که کانت از سوال می‌کنه میگه مکان صورت پیشینی هم همون جوری داره.
ببین من واقعا تخصصم شانسی نیست، خب ولی اون تصوری که دارم از در واقع نظر زبان چامسکی اینا میشه نشون داد که شای کانتی هم داره به این معنی که چیزی از پیش هست، اما بیشتر از کانت اون میره توی بحث دیگه.
منظورم که یه استعدادیه، بعد ما هر چی رو میفهمیم تو این
میره. بله بله، اون استعداد رو پیشونی داریم. بله
خب بعد این مفاهیم غیر در واقع مثلا مفاهیم منطقی یا فلسفی چیزی
اون. آها، یکی از دلایل بسیار مهمی که کانت توی منطق یا هندسه اینا میاره، حتی اینکه ما فلسفه نشون میکنم، هنوز ما رو فعلا تو سوال میکنم ما چگونه حس میکنیم، نه فلسفه نیست، هنوز اینجا خواهیم دید ما چگونه میفهمیم عقل و اینا، ما رو محل فهم و عقل کن. ولی این نکته جالبیه، دفاعی که کانت میاره از این که مکان پیشینیه نه تجربه برای ما چیه، خیلی نکته جالبی میگوید که بهترین دلیل برای این که نشون بدیم مکان یک مقوله پیشینیه، حالا مقوله هم حتی نه، یک صورت پیشینیه، یک چیز پیشینیه، تجربی نیست، پسینی نیست، این است که هندسه قطعیه. چرا علم هندسه قطعیه؟ چون که علم پیش هندسه، هندسه اقلیدوسی، حتی قبل از که ناقلیدوسی بیاد به روح هوا فعلا داریم در همون قرن 18 صحبت می‌کنیم. چرا هندسه قطعیه هندسه اقلیدوسی؟ چون که شما تجربهش نمی‌کنید که. اگه قرار بوده هندسه تجربی باشه اون وقت شما دیگه هندسه قطعی نشنید، چون هیوم هم میپذیره هندسه قطعیه، میگه توتولوژی اشکال نداره، مثل منطق و مثل ریاضیات و جبر و ایناست دیگه، میگه توتولوژی اشکال نداره، هندسه قطعیه. چرا؟ چون که پیشینی. و کانت میگه آیا هندسه چیزی نیست جز علم مکان؟ هندسه علم شناخت مکان به صورت پیشینی، پس خود مکان باید پیشینی باشه. اگر مکان پیشینی نباشه و پسینی باشه و تجربی باشه، هندسه قطعی نیست، هندسه میشه فیزیک، مثل فیزیک. وقتی ما میتوانیم به خود مکان بی نفسه در ساعت یک علمی به هندسه بیاندیشیم، پس نشون میدن ما میتوانیم برداشت پیشینی از مکان داشته باشیم، مکان برای ما پیشینی. خب اینم از این بفهمم آخر بی پایان بی برده کنم.
لایف میاد همه کیفیت و عوارض رو از شی خارجی نفی کنه، ما که نمیدونیم جلوی این
همش که نمونه که گفتیم دیگه رنگ و
مکان میمونیم،
مکان مشتقاتش دیگه. بله
بعد کانت میاد مکانم میگه که مکانم رد میکنه،
رد نکرده، گفتش که
نه. آره میگه که
مستقل از ما نیست،
حالا یه چیزی ثابت میکنه در جهان.
ببینیم دیگه، ببینیم هنوز نگفتیم چیه. میرسیم دارم به هم باید درسیم برای جمعه که بگیم جهان خارج چی هستن، اینو تو بحث نومه کنم باید مطرح کنیم جهان خارج چی هستن، شبیه همین. خب حالا یه نکته نقل قول از این آپل بخونم بعد بریم سراغ بخش بعدی. از همین آپل این کتاب خیلی خوب شهری بر تمیزات کان هاشم نسخه های دکتر بهشتی ترجمه میگه، میخواد بگه مکان اصلا یه چیز جدایی نیست، هیچ چیز جدایی نیست از چیزی. میگه شهود تجربی چیزی نیست که به نحو مکانیکی حسینی و مرکب از پدیدارها و مکان باشه، بلکه مکان و احساسها در یک شهود تجربی واحد به عنوان ماده و صورت آن شهود به هم پیوستند. بعد نقل قول از کانت میاد، مکان مقدم بر همه اشیایی است که به آن تعین می‌بخشد، یا به عبارت دیگر اشیاء شهودی تجربی، اشیاء همون ابژه‌ها هر چی هستن، همین نمی‌دونیم چی هست، اسم اینکه اشیاء چیزها هنوز نمی‌دونیم چی هستن، اینا اشیاء شهودی تجربی فراخور این صورت در اختیار ما قرار می‌گیرد. یعنی ما یک توانایی داریم به اسم مکان، اشیاء یک شهود تجربی متناسب با توانایی ما در اختیار ما قرار می‌گیرد. ما این امکان رو اشیاء ما میدن که تجربهشون رو به زبان خودمون یعنی مکان ترجمه کنیم و جهان رو مکانی ببینیم. ولذا مکان چیزی نیست جز امکان صرف پدیدارهای خارجی. اگر موجودات ممتدی به ادراکستی در نیایند نمیتوان مکانی تصور کرد. اگر موجودی نباشه اینجا مکان یعنی توانایی ما برای تجربه ایم. این هم دستیم. اگر اینم نباشه مکان خالی نخواهد بود. همون جوری که گفتم اگه غذایی نباشه دلپیچه‌ای نخواهد بود مثلا. یا اگه تجربه‌ای نباشه رنگی نخواهد بود. هیچ چیز رنگی از پیش در ذهن ما رنگی نیست. رنگی وجود نداره. بسیار خب. حالا کان سوال بعدی رو می‌پرسه به خاطر اینکه یکم فراتر می‌خواد بره. حس در واقع تجربه حسی، سوال در مورد حس بیرونی صحبت می‌کنه، الان در مورد حس بیرونی و درونی. یعنی حس به طور کلی. یعنی سوال بعدی این که زمان چیست؟ همون بحثی که در مورد مکان داشتیم عیناً والا با یه تفاوت خیلی جزئی کان در مورد زمان میکنه. تجربه ما از زمان، تصور ما از زمان چیست؟ ما تصوری که به صورت عرفی از زمان داریم یک چیز خطی ثابتی امروز. حتی این تجربه نداشتیم قبلا، یعنی نمیتونیم مثل مکان اینو نسبت بدیم، چون در ما الان در مورد مکان عرفی صحبت میکنیم در جهان مدرن شبیه هم مفهومی که از مکان در یونان وجود داشت، ولی در مورد زمان اینجوری نیست. میدونیم زمان برای یونانی ها زمانهای اسطوره‌ای، زمانهای دورانی هست، سیرکولار هست. ما اینا هم درک نداریم چون یه چیز دیگه بوده، اصلا واردش هم نمیخوایم بشیم. از یه جایی به بعد به ویژه در گفتمان حالا انتهای دوره یونانی ارسطو یکم نزدیک میشه به بعدن، به ویژه در مسیحیت زمان خطی میشه. زمان خطی آغازی داره خلقت، پایانی داره آخر زمان و یک دقیقه تاریخی مثلا میلاد مسیح بسلی پیش شدن. در جهان مدرن حالا هم با بحث مفصلی میشه در موردش کرد، در جهان مدرن همین مسیر خطی زمان فقط دیگه ارزش زدایی میشه، پایانی که نداره، معلوم نیست پایانش چیه، یه دقیقه تاریخی اصلی هم نداره. جای خلقت هم یه چیز عجیب و غریب میذارن به مراتب اسطوره‌ای تر از خلقت، اونم مفهوم بینگ بنگ که هنوز هم خودشون هنوز موندن چی اون داستانش. میخوام بگم چون مجبورن یه آغازی بذارن، چون از گفتمان سیرکولار یونانی خارج شدن. حالا ما کار به این بحث مفصل در مورد زمان، یه زمان خطی، تصور ما از زمان امروز خطی، یعنی ما فکر میکنیم یه کرونومتری زده یکی داره هی میره و اگه هیچی در جهان نباشه اون داره میره. این تصور ماست دیگه، یه چیز خطی داره تو با میفته، یه چیز بی تفاوت نسبت به تجربیات، بی تفاوت نسبت مکان، یه چیزی لخت یک پارچه که داره پیش میره اینا. که اینا البته تو فیزیک کوانتومی دیگه بحثا همه رد شد. این تصور از زمانه. حالا کانت در مورد زمان میاد دوباره برمیگرده به همین بحثا. اولا من چون اشاره کردم الان اینجا دیگه نقل قول میخونم در مورد اون دعوای نیوتن و لایبنیتز، هم در مورد زمان و هم در مورد مکان، از کورنر ببینید چی میگه. اینجا نقل قولی که آورده کورنر از این دو تا، میگه که نقل قول از نیوتن، دو نقطه عین نقل قول نیوتن، میگه زمان مطلق و حقیقی و ریاضی به خودی خود و به تبع بدون نسبت با هیچ چیز جریان داره. این تصور ما از زمان دیگه، چیزی داره کرونومتر میندازه، حالا الان ساعتیه دیگه مثلا داره میچرخه و این همه چی ارتباط کار نداره، اون به اینا چه خبر، هر اتفاقی میفته اون داره یه سیستم یه فرآیند ثابتی پیدا میکنه. و مکان مطلق بنا به طبیعتی که دارد بدون انتساب به هیچ چیز خارجی همیشه همانند و حرکت ناپذیر باقی است. این همون تصور مکان که دارم، ظرف دیگه، یه ظرف مطلقه، تو شرطی هم باشه، اصلا خالی خالی هم باشه، مکان سر جای خودش. در مقابل لایبنیتز چی میگه؟ نقل قول از لایبنیتز، مکان نیز مانند زمان صرفا نسبی است، و همانطور که زمان چیزی نیست جز نظام توالی ها و تعاقب ها، برای لایبنیتس زمان هیچی نیست جز نظام توالی ها و تعاقب ها. من تجربه میکنم، اونو تجربه میکنم برای که بین این دو تا تجربه ام تمایز قائل شم. شما بین تجربه خوردن صبحانه و تجربه خوردن نهار تمایز قائل شین، میگین اینو اول خوردم بعد اونو، اینجا زمان رو میسازیم. بله
مثل زمان شخصی
بی ربط نیست قطعا. ببین هر رویکردی که بخواد زمان رو بشکنه، زمان خطی مستقل رو بشکنه، ریشش برمیگرده به این دعوایی که لایبنیتس خیلی زحمت کشیده باشه.
میگه یه جور خیاله دیگه، انگار
یه جور خیاله،
خیال میکنم انگار اینا
به آخر آفرین. بله بله
انتظار
ابن ما کلا
کانت
انتظار
میزنیم.
نه 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 انتظار یعنی یه چیز اون بیرون هست، انتظار همینه دیگه، یه چیز اون یک مجموعه از چیزها اون بیرونه، ما یک بچش رو ابستراکشن یعنی ابستراکت میکنیم، جدا میکنیم از باقی بخش، همینه دیگه. این به اون معنای نیوتونیه، یعنی اون زمانی اون بیرون هست ما یک دقیقش رو جدا میکنیم، راجب اون دقیقه میاندیشیم. مثلا من در مورد زمان تاریخی دارم فکر میکنم، اما این موقع است که لایبنیتس میگه اصلا زمان این بیرون نیست، یه تجربه داریم، یه تجربه دیگه داریم، بین این تجربه برای اینکه بتونیم ارتباط برقرار کنیم زمان رو بهش میدیم، یعنی زمان مفهوم ذهنی. باز دوباره میدیم در این دو تا دقیقاً شبیه کدوم دو تاست؟ همین دو تای اولی که در مورد مکان گفتیم. کانت باز دوباره همین رو میگه، میگه زمان تجربی نیست. یعنی از بیرون من زمان اخذ نمی‌کنم، من چیزی به اسم زمان رو تجربه نکردم. باز ما بهتر می‌فهمیم، ما چیزی به اسم زمان رو شما تجربه نکردیم، ما اینو تجربه کردیم، اون تجربه کردیم، تقدم و تأخر. از طرف دیگه زمان ذهنی هم نیست به این معنا که خیالی باشه، اونجوری که لایبنیتس میگه. پس کانت رو هم نیوتن رو نقد می‌کنم، لایبنیتس هم در مورد مکان، هم در مورد تجربه زمان. یعنی زمان اینجوری نیست که من زمان رو بسازم فقط و بدم به موجودات خیال کرده باشم. همچنین خب روشنه زمان مفهوم هم نیست. چرا؟ چون زمان رو نمیشه تعریف کرد. ما بگیم زمان نظام توالی ها، حالا خود توالی زمانیه. هر حرفی در مورد مکان زدیم، هر تعریفی بخوام ارائه بدیم، نمیشه در مورد زمان تعریف رو داد، چون هر چیزی که تعریف بخوام بکنم ازش استفاده کنیم خودش یه امر زمانی به شما میاد. پس
تفاوت بیرونی درونی مکان و زمان چیه؟
همین دیگه. حالا الان بهش میگم. پس بنابراین به نظر کانت زمان این مکان، زمان صورت پیشینی ضروری تجربه حسی بیرونی و درونی. چرا؟ چون که امکان داره چیزی، ببین ما همه تجاربمون رو باید زمانی تجربه کنیم، ولی همه تجارب لزوما مکانی نیستن، تجربه بیرونی اون مکان مندن، تجربه درونیمون مثلا تجربه مثل افسردگی، تجربه مثل عشق. من میگم من عشق رو تجربه کردم، این عشق مکانش کجاست؟ نیست دیگه، اون تجربه که من مکان مشخصی نداره اون تجربه من، ولی زمان داره. من دیروز مثلا قصه خوردم، حتی بعضی هم این مکاناش هم سعی میکنم بسازن دیگه. حالا اونور دانشمنده هایی میان دنبال آقا این احتمال اون نیم کره اون گوشه است، اگه عاشق شدیم قرص رو بخور حل بود، همینو میگن دیگه. از اون طرف هم این برم هست دیگه، مثلا افسرده شدم بغض گلوم رو گرفته، این هم معلوله دیگه، یه اتفاق میفته ما فکر میکنیم اینجاست، مثلا این قصه تو دلم، مثلا فلان این قصه رو به مکان نسبت میدیم، بخاطر اینکه ناخودآگاه علاقمندی که خودمون رو تبدیل به ابژه بیرونی کنیم. علاقمند
که نه، اینجوری ساختار
فرهنگی دیگه، حالا فقط ذهنی هم نیست، فرهنگی هم هست.
بله قصه
اینم میتونه باشه، ولی میخوام همیشه ابژه عینی کنیم برای خودمون. حالا پس بنابراین ما میگیم که زمان صورت پیشینه، یعنی چه؟ زمان ظرف ماست، دوباره قالب ماست، و ما در تجربهمون زمان رو تجربه‌مون رو زمانی می‌کنیم. پس زمان یه چیز جدای عجیب و غریبی نیست، نه خارج و نه درون من به مسابقه محتوا، بلکه اون ظرف، اون استعداد من، شیوه مواجهه من با جهانه. و به همین دلیل ببینید نمیشه، هم در مورد مکان همینطور، نمی‌شود میشه تصور کرد مکانی رو که هیچی توش نباشه، اما نمیشه چیزی رو تجربه کرد، تجربه‌ای رو داشت که خارجی که مکان نداشته باشه. نمیشه تجربه کرد زمانی رو که هیچ تجربه‌ای درش اتفاق نیفتاده، هیچی توش نباشه. میشه تصور کرد البته، اما نمیشه تجربه‌ای رو بدون زمان تصور کرد. چرا؟ چون زمان اصلا رابطه به تجربه اینی نداره، همون صورت پیشینیه در واقع ماست. و به همین دلیل کانت اینجا باز توی خود نقد عقل ماست صراحتا میگه، میگه که توی صفحه 108 میگه زمان یک بازنمایی ضروری است که مبنای هر گونه شهود است. درباره نمودها به طور عام خود زمان را نمیتوان حذف کرد، اگرچه به خوبی میتوان نمودها را از زمان جدا کرد. این نمودها را از زمان جدا کرد اینا میشه انتزاعی که اون خانم اشاره کرد. و بنابراین زمان به نحوی پیشینی داده شده است. هر گونه فعلیت نمودها فقط در زمان ممکن است. نمودها می توانند همگی از بین بروند، اما خود زمان به مساوی شرط کلی امکان این نمودها نمی تواند هست شد. حالا کانت میاد این در این انتهای این بخش میاد بین خود زمان و مکان هم یه تقدم تأخری قائل میشه. درست از مکان شروع کرده ولی زمان رو کانت حقیقی تر میده.
هم
برای که درونی بیرونیه، همین که گفتم، یعنی در واقع لودویگ همینجا اشاره میکنه، یعنی یه خیلی روشنه. این یه بچه اشاره، بچه دومش هم میگه، بچه روشنش اینه که حس بیرونی مکانمندی تحت حس درونی زمانمندی قرار دارد، زیرا همه امور مکانی میباید به صورت زمانی به نگرش درآیند، چون هم درونی هم بیرونی، در حالی که همه امور زمانی لازم نیست حتما به صورت مکانی به نگرش درآیند. تقدم زمان حتی در درون اندیشه نیز پیش می‌رود. حالا ببین لودویگ چی میگه. میگه این جمله کانت که میگوید تصور مکان در پایه ادراک حسی قرار دارد خود مقوله زمانی است. یعنی خود اینم زمانیه. حتی فراتر از این، کانت معتقد ریاضیات هم از زمان اومد، از تجربه ما از زمان. ریاضیات بر اساس هندسه علم مکانه و ریاضیات علم زمانه. یعنی توالی اعداد 1، 2، 3 رو ما از زمان، از توالی تو شاکلا رو بسش میدیم. ولی اینجا دست کم کانت اشاره می‌کنه توالی ریاضیات رو از توالی در واقع زمانی در آوردیم و برای ما حاصل شد. و از همه مهمتر که دیگه با این بحث حالا امروز تمام کنیم، دو تا نکته بگیم، یکی برای نکته دیگه بعدش میگم، بعد قبل از بحث تمام کنیم، این است که اینجا داره یک مسیری شروع میشه که در فیزیک هم خودش نشون خواهد داد. ما قرنها اسارت مکان داشتیم، حقیقت برای اون مکان بود، یواش یواش حقیقت داره از مکان زدوده میشه و پیش خواهیم رفت به سمت اصالت زمان. مثلا در هگل میگه وجود زمان است و بعد اینا تو فیزیک کوانتوم اینا خودش رو تو جایگاه زمان نشون میده. این یک مسیر جدیدیه در نقد اون رویکرد مکانی. حالا برای اینکه کمی به اون پراکنده گوییایی که در مورد استعلایی گفتیم یه نوری تابونده باشیم، الان میتونیم بگوییم که زمان و مکان اموری استعلایی فراتر از تجربه، یعنی به تجربه نمیشه مکان رو تجربه کرد،
شرط
تجربه فراتر از تجربه، اما خارج از این جهان نیستن. بگیم فراتر از تجربه پس یه جای دیگه، نه تو همین جهان هم، تو همین تجربه هم، توی ذات تجربه هم ولی فراتر از تجربه، شرط ضروری تجربه هم فراتر از تجربه هم، به تجربه در نمیان. این به همین دلیل نام مفاهیم استعلایی است. مفهوم استعلایی باز در طول این تئوری روشن‌تر و روشن‌تر خواهد شد. کلید فهم اندیشه کانت کلا شناخت مفهوم استعلایی به طور کلی خود همون کانت هم میگه. فلسفه استعلایی که مد نظر کانت. بسیار